سرهای خودمون رو خم بکنیم برای چند لحظه دعا. خداوند عزیز، شکرت میکنیم امروز صبح برای افتخاری که پیدا کردیم تا اینجا در این سالن باشیم و با ثمره روز مواجه بشیم. نمیدونیم که امروز چه چیزی در بر داره، ولی میدونیم که چه کسی روز رو در اختیار داره. پس دعا میکنیم که امروز و فردا و تمام ابدیت رو در اختیار داری. امروز در حالی که به نام او دور هم جمع شدیم، ما رو برکت بده تا بهتر بدونیم که چطور زیست کنیم و اون رو بپرستیم. این تمام هدف ماست پدر. خداوندی که قلب‌های ما رو میشناسه، میدونه که این حقیقته. خودمون رو به تو میسپاریم و بقیه روز به جهت پرستش تو در نام عیسی مسیح. آمین. بفرم بنشینید. اینم یکی دیگه. صبح بخیر میگم به تمام حاضرین و کسایی که اینجا نیستند و از طریق ارتباط تلفنی با ما همراهند. برای من افتخار بزرگیه که بیام اینجا و امروز صبح در مورد این موضوع حیاتی صحبت بکنم. خطاب به حاضرین در جلسه، این برای من یکم گیج کننده است، چون درست اینجا در برابر من پرده هایی است و من باید رو به سمت راست و سمت چپش صحبت بکنم. برای کسایی که اینجا نیستند، یه تالار سمت راست منه و یک سالن ورزشی هم در سمت چپ منه و من اینجا روی جایگاه هستم و پرده های ما بین باز شده که سمت راست و چپ من رو تشکیل میده و امروز صبح توی تالار و سالن ورزش هم سرریز از جمعیت شدیم و همینطور کلیسایی که در تقاطع خیابان هشتم و هستش و به خاطر ازدحام جمعیت خطوط تلفن صدای ما رو به جاهای دیگه میرسونه. اوقات عظیمی رو در خداوند سپری کردیم و امروز صبح هم برای این جلسه انتظار عظیمی داریم. امشب به عنوان آخرین شب این گرد همایی چهار روزه، حتما از همه دعوت میکنیم در صورت امکان اینجا باشند. اطمینان داریم که خداوند امشب یک کار عظیم برای ما خواهد کرد، یک کار بسیار فوق‌العاده که به واسطه اون بیماران را شفا بده و کارهای عظیمی که معمولاً انجام میده. امشب انتظار عظیمی داریم. از همه صمیمانه دعوت میکنیم. هر کسی، هر کلیسایی با هر عنوانی، اصلا لازم نیست که حتی یک مسیحی باشید، ما گناهکاران رو دعوت میکنیم که بیان و در بین ما بنشینند و همه تلاشمون رو خواهیم کرد تا به اونا تعلیم بدیم که راه‌های خداوند چیه که با اون زیست بکنیم. حالا امیدوارم که شنوندگان مضطرب و نارام نشند و اعتقاد دارم که خدا من رو هم یاری خواهد کرد تا مضطرب نباشم، چون من شب بی‌نظیری داشتم. فشار زیادی بود، نتونستم بخوابم، چون میدونم چیزهایی که امروز صبح در موردشون صحبت میکنم در روز داوری از من بازخواست خواهد شد و اگر اون رو نگم در روز داوری بر علیه من محسوب خواهد شد. پس این رو یکم مشکل میکنه، نمیتونی توضیحش بدید. حالا امروز صبح ما میخواییم در مورد یک موضوع عالی، یعنی ازدواج و طلاق صحبت بکنیم و دلیل اینکه این موضوع رو برای درس یک شنبه انتخاب کردم اینه که به جای اینکه در موردش موعظه کنم، بتونیم در موردش صحبت بکنیم و وقت بذاریم. این یه تعلیمی از کتاب مقدس. و من میخوام بگم که اگر نوار رو منتشر کردیم و هر خادمی یا خادمینی در هر مکانی این نوار به دستشون رسید، نمیدونم کلیسا تو این مورد چه کاری میخواد انجام بده. من از برادر فرد میخوام که قبل از انتشار این نوار با امنای کلیسا هماهنگ بکنه و شما که دستگاه ضبط نوار رو در سراسر کشور دارید، لطفاً تا اطلاعی که از برادر سوتمن دریافت کنید از انتشار نوار خودداری کنید. و حالا اگر منتشر بشه، هر یک از برادرای خادم یا هر مسیحی در هر جایی ممکنه با چیزهایی که من در مورد این موضوع میگم موافق نباشه، امیدوارم که از اون انتقاد نکنید. اگر درک شما از این مسئله چیزی نیست که من تعلیم میدم، خب به عنوان خادم و یک شبان این حق شماست. من به هر چیزی که شما باور دارید احترام میذارم و دو تفکر عمده در این مورد وجود داره. و اگر دو تفکر وجود داشته باشه، یا یکیش درسته یا هیچ کدومشون درست نیستن. پس امروز صبح میخوایم تلاش کنیم که به کلام خدا بپردازیم تا این رو مشخص بکنیم. به نظر من اگر یک سوال کتاب مقدسی باشه، باید یک پاسخ کتاب مقدسی هم باشه. و حالا درست قبل از اینکه به این بپردازیم و این موضوع رو شروع بکنیم، قبل از اینکه برای کلام دعا بکنم، میخوام این رو برای هر کدوم از شما عنوان بکنم که اشتیاق دارم که شما، خصوصا شما مسیحیان، میخوام امروز صبح شما برای من دعا بکنید و همه شنوندگانی که امروز صبح به این گوش میکنن برای من دعا کنن، چون من میخوام امین و صادق باشم. حالا ما از این توضیحات متوجه میشیم یه نفر، اگر فقط یه نفر باشه، اون رو ادامه خواهد داد، انگار بین مرگ و زندگیه. و در اینجا خیلی از شما هستید که با پذیرش و ایمان به اون اینجا رو ترک خواهید کرد. خیلی از شما به احتمال زیاد این کار رو نمی کنید. میدونم که توی خدمت من افرادی هستن که میان تا به من گوش بدن و امروز صبح اینجا نشستند. از اقصا نقاط جهان، خیلی ها از ایالات متحده، خیلی ها از کانادا و از آن سوی آبها. میتونید تصور کنید که دانستن این که سرنوشت ابدی افراد در دستان شما قرار داره چه فشار رو بر شما وارد میکنه، چون اون شما رو برابر هر چه گفتید مسئول میدونه. پس خدا بابت این از من بازخواست خواهد کرد و من میخوام با تمام صداقت ممکن به اون بپردازم. حالا من از خواهرام یک درخواستی دارم. بعضی از حرفام رو اصلاح کردم تا بتونم در حضور اونها صحبت بکنم. امروز رو بیلی توی جیب خود چیزایی داره که نمیشه در یک جمعیت مختلف از اون صحبت کرد. بعضی چیزها رو شاید بگم که باید این رو درک بکنیم. تمام تلاش خودم رو میکنم این رو از برادر خودتون بپذیرید. ممکنه که شما تو مطب یک پزشک بشینید و به حرف اون گوش بدید و اون کلمات صریحی به شما بگه. نمیخوام که بعضی از شما خانومها و مردهای جوان برداشت غلطی داشته باشید. میخوام ایمان داشته باشید و سر جای خودتون بشینید و به یاد داشته باشید حقیقت باید راستی اعلام شده باشه. و تردیدی نیست که در اینجا خیلی از شما با چیزایی که اینجا گفته خواهد شد موافق نخواهید بود، ولی میخوام این رو با کتاب مقدس بهتون اثبات کنم. ایمان دارم که اگر فقط آروم باشید و گوش بدید، بهتر خواهید فهمید و درک بهتری از اون چیزی که من در تمام مدت بهش میپرداختم خواهید داشت. و باور دارم که این توضیحش خواهد داد. به این ایمان دارم. ممکنه که یکم طولانی باشه، یه ساعت و نیم، یا ممکنه کمی طولانی تر بشه. نمیدونم چقدر وقت خواهد برد. و دوباره میخوام بگم میدونیم که مردم روی حرف شما حساب میکنن، بله، نسبت به شبانشون، و من هم شبان بودم. اونا روی حرف شبان حساب میکنن، انگار این بین مرگ و زندگیه. اونا روی حرف شبانشون حساب میکنن، درست مثل این که مسئله موت و حیاته. و البته شبان با وجود این که میدونه چی کار باید بکنه، به قومش دقیقا همون طوری تعلیم میده که خودش در مدرسه علوم دینی تعلیم گرفته. بدون شک این مسئله در باره کاهنان در مذاهب مختلفی که کاهن دارن هم صادقه. یک شبان حقیقتا یک کاهنه و یک متوسطه. پس یک کشیش با تمامی چیزی که خودش در اون تعلیم یافته در مدارس علوم دینی و صومعه ها با صداقتی عمیق هر چیزی رو که خودش یاد گرفته بیان میکنه. خب من هیچ تجربه ای از مدارس دینی و صومعه و این چیزا ندارم، به هیچ عنوانم مخالفش نیستم، ولی من یه زندگی خاصی داشتم. زمانی که فقط یک پسر بچه بودم خونده شدم و در اون یک نشانه آشکار و شنیدنی به من داده شد، ستون آتشی که در میان بوته‌ای بود. در 7 سالگی همینجا در یوتیکا پایک پدرم برای آقای او اچ واتسون کار میکرد که به تازگی فوت کرده. شما کتاب رو خوندین و داستان رو میدونید. در اون زمان بر روی رودخونه و بعد آشکارا در برابر مردم نمایان شد و حالا تصویر اون ثبت شده به دفعات و در واشنگتن در موزه هنرهای مذهبی به عنوان تنها وجود ماوراءطبیعی که تا حالا از نظر علمی ثابت شده تصویرش گرفته و نصب شده. همون ستون آتش دقیقا به همون شکل، همون کسی که اسرائیل رو از مصر بیرون آورد. ایمان دارم که این عیسی مسیح به شکل روح در پسری خداست، چون نخستین باری که اومد پسر انسان خونده شد. در سلطنت هزاره اون پسر داوود خواهد بود. دنوان پسر انسان یعنی نبی اومد، همونطور که در موردش گفته شده بود. حالا پسر خداست، ماوراءطبیعه. در سلطنت 1000 ساله‌ای که میاد پسر داوود خواهد بود که بر تخت داوود میشینه، همونطوری که همه خوانندگان کتاب مقدس میدونن. این وعده الهی خدا به داووده که پسر او را بر کرسی خواهد نشوند. و حالا در این خدمت خاص به من همه چیز از خدا تا شریر گفتن، و این همیشه هم اینطوری بوده. این چیزیه که اسقف اعظم کلیسای کاتولیک یه شب به من گفت. موضوع صحبت این بود که اون گفت بله برانام، یحیای تعمید دهنده در کتاب مقدس به وضوح خودش رو اونطور که اشعیا نبی گفته بود شناسوند. گفت خدمت تو به وضوح در کلیسا شناخته شده. اون گفت لوتری ها در کتاب مقدس هستن. گفت لوتری ها لوتر رو میشناسن، وسلی ها وسلی رو میشناسن، و پنتیکاسی ها چی؟ گفت اونا سرگردونن، نمیدونن کجا برن. و من گفتم آقا واقعا از این نظر ممنونم. در اون زمان بود که روح القدس بر اون زن قرار گرفت که هرگز من رو ندیده بود، همسرش رو میگم. اون گفت و دقیقا همون چیز رو بیان کرد. راستش رو بخوای، قبل از پیغامی که امروز صبح ازش صحبت میکنم، نمیدونم من بهش گفتم، به اون گفتم آقا نمیتونم این رو بگم، این حرف بزرگیه، این طور به نظر میرسه. یه چیزی رو میدونم و اون اینه که قطعا یه اتفاقی افتاده. تمام این چیزها به شکل علمی ثابت شده و در سراسر دنیا هم به اثبات رسیده. این نمیتونه فقط یک افسانه باشه، یک حقیقته. این چیه؟ بذارید قبل از اینکه امروز صبح براتون پیغام بدم اعترافی بکنم، تا زمانی که از اون بشنوم، همونطور که در گذشته با من تکلم کرده و این چیزها رو به من گفته، جرأت نمی کنم هیچ حرکتی انجام بدم. یادتون باشه که عیسی مسیح هرگز خودشو در مقام پسر خدا نشناسونده بود. اون گفت چون میگی که هستم، از این جهت متولد شدم و این چیزها، ولی اون هرگز خودش رو نشناسوند. و حالا این همون ستون آتشی بود که بنی اسرائیل رو هدایت کرد که خداوند عیسی مسیح در قالب روح بود. بین ایمان دارید؟ لوگوس که از خدا خارج شد و بعد زمانی که روی زمین بود گفت من از جانب خدا آمدم و به جانب اونم بر میگردم. هممون این رو میدونیم. و بعد از مرگ، تدفین و رستاخیزش، شاول در مسیر خود از ترسوس به دمشق بود تا به مسیحیان جفا برسونه، چون داشتن در تضاد با چیزی که اونها تعلیم گرفته بودن تعلیم میدادن. اون یک جنگجوی بزرگ بود که تحت تعلیم قمالائیل، یکی از معلمین برجسته اون زمین، تو دانشکده اونها، در صومعه اونها، مردی بزرگ و یک مأمور کلیسا. و اونجا بود که یک نور عظیم دوباره ستون آتشون رو بر زمین انداخت وسط روز و صدایی گفت شاول شاول چرا بر من جفا میرسانی؟ حالا اگه دقت کرده باشید، زمانی که پولس یا همون شاول سر پا ایستاد گفت خداوندا تو کیستی؟ حالا اون پسر یهودی هیچ چیزی رو خداوند نمیخوند مگر اون که نماد خدا باشه. اون چیزی رو خداوند نمیخوند. پس این همون ستون آتش بود. همونطوری که عیسی گفت نزد خدا میرم و از نزد خدا آمدم و به نزد خدا باز میگردم. و اون اونجا بود، دوباره برگشته بود به ستون آتش. اون گفت من اون عیسی هستم که تو به اون جفا میرسونی و تو رو بر میخال لگد زدن دشوار است. و متوجه میشیم زمانی هم که پتروس رسول، کسی که برای بنای کلیسا کلید بهش بخشیده شد، توی زندان بود، همون ستون آتش از نرده های زندان رد شد، درهای زندان رو باز کرد و پتروس رو به شکل اسرارآمیزی از زندان بیرون برد، بدون اینکه نگهبانان رو آشفته بکنه. این برای من عیسی مسیح دیروز امروز و تا عدالابات همان هسته. و شما هر چیز رو از روی ذاتش خواهید شناخت. هر چیزی از ذاتش شناخته میشه، یعنی میوهی که ثمر میاره. و از شما میخوام ببینید که این نور که خداست چه نوع میوهی ثمر میاره، چون همیشه به کلام خدا برمیگرده و کلام خدا رو اثبات میکنه، موعظه کلام خدا. و به طور اساسی خدا کلمه رو در حضور شما اثبات میکنه. اینجا باید چیزی ماورای اون وجود داشته باشه. مردم من رو یک نبی میخونن، من خودم رو یک نبی نمیدونم چون شهامتش رو ندارم، ولی باید این رو بگم، میتونم این رو بگم که خداوند اجازه میده من بعضی چیزها رو از پیش ببینم، چیزهایی رو ببینم که از قبل اتفاق افتاده یا در آینده اتفاق افتاد یا در حال اتفاق افتادنه، و هر ده ها هزار بار حتی یک بار هم اشتباه نشده. هر چیزی که اون گفته باید اتفاق بیفته اتفاق افتاده. هممون این رو میدونیم. اگر کسی در بین حاضرین اینجا یا هر جای دیگه‌ای که حضور داره بتونه بگه که یک بار اشتباه شده، مجازید بلند شید و بگید که این اتفاق افتاده. ولی اگر همین رو میدونن که همیشه و هزاران بار کامل و درست بوده، بگید آمین. پس در تمام دنیا همینه. یک چیزی در شرف وقوعه. خدا هرگز این چیزها رو نمیفرسته مگر اینکه هدفی پشتش باشه. داشتم فکر میکردم در حالی که داشتم دگمه سردستم رو میپوشیدم که امروز پوشیدم، خیلی از شما درباره اون ستاره سینما شنیدید، جین راسل. اون مادرش یه پنتیکاستیه و دنی هنری فامیل اونه، فامیل نزدیکشونه. اون فرزند خواهر مادرشه، یعنی پسر خالشه. اون یک باپتیست بود. دو سال پیش توی جلسه تاجران انجیل تام در لس آنجلس کالیفرنیا حاضر داشت و من تازه صحبت از یک مطلب تأثیرگذار قوی و عالی رو به اتمام رسونده بودم که ناظر از بالکن جایی که نشسته بود پایین اومد و گفت، روی جایگاه اومد و گفتش که من فکر نمی کنم برادر منظورش این باشه. من گفتم باید قصد و منظورم این باشه آقا، این خداوند چنین میگویده. و بعد مطلب در مورد کلیسای این دوره بود. در همون زمان این مرد جوان که یک تاجره و برادرش هم اینجاست اونجا بود تا برای تلویزیون تصویر برداری کنه. برادر دیگه اون سرپرست وزارت راه در کالیفرنیا است. دنی هنری به این شکل قدم روی جایگاه گذاشت، جایی که همه اون مردان نشسته بودن. جلو اومد، دستاشو دور من حلقه کرد و این عبارت رو گفت. برادر برانام، امیدوارم این توهین به مقدسات نباشه. و گفت این میتونه باب 23 کتاب مکاشفه رو بسازه، در حالی که مکاشفه 22 باب بیشتر نداره. گفت من امیدوارم این توهین به مقدسات نباشه. اون چیزی بیش از نگفت. اون پسر یه باپتیست بود و هیچ چیزی راجع به ماوراءطبیعه نمیدونست. در حالی که دستاش دور من حلقه شده اون شروع کرد به صحبت به زبانهای بیگانه و زمانی که صحبت به زبانهای ناشناخته به اتمام رسید، یه خانم چهارشونه تیره که مقابل من نشسته بلند شد و گفت نیازی به مترجم نیست. اون گفت من از شریفپورت یا باتون روژ لویزیانا اومدم. گفت مشخصه که این فرانسویه. ویکتور لدو که اونم فرانسوی بود اونجا نشسته بود. اون گفت درسته، منم یه فرانسوی هستم و این کاملا فرانسویه. گفتم یه لحظه صبر کنید، قبل از اینکه چیزی بگید تو همون چیز رو که گفت و بنویس، تو هم هر چیز رو که اون گفت بنویس، چیز رو که میگید بنویسید، بعد نوشته هاتون رو میبینم. به این ترتیب نوشته یکی رو و بعد نوشته دیگری رو گرفتم، حتی توی نقطه گذاریشون یکی بودن. و بعد در همون لحظه که اونا نوشته ها رو بالا آوردن، یه پسر خوش‌چهره با موهای روشن اومد جلو. چون جای کافی برای نشستن نبود، اون سر پا ایستاده بود. اون پشت ایستاده بود. جلو اومد و گفت گفت یه لحظه صبر کنیم، منم میخوام نوشته ای بدم. گفت من مترجم زبان فرانسه برای یو این هستم. گفت منم میخوام برای سازمان ملل متحدم. گفت من میخوام یادداشتم رو بدم. هر سه یادداشت دقیقا یکسان بودن. میشه اون رو اینجا خوند. این یادداشت اصلیه، این همون یادداشت است، نه اینکه از روش رو نویسی شده باشه. این یادداشت دنی خودش رو توی جیبش گذاشته بود و مثلا به انجمن انجیل تاجان انجیل تام و برده شده و میگه چون تو راه باریک رو انتخاب کردی، راه سختر رو، تو در انتخاب خودت قدم میگذاری. چیزی رو که تو انتخاب کردی، تصمیم درست و دقیق رو انتخاب کردی و این راه منه. به خاطر این تصمیم مهم، سهم عظیمی از آسمان منتظر توه. چه تصمیم با شکوهی گرفتی. این به خودی خود داده خواهد شد و این چیزیه که باعث میشه ظفرهای عظیم در محبت الهی تحقق یابن. اون مرد اسم خودش رو اینجا امضا کرده. عبارت بالا ترجمه شده به وسیله نبوت شده توسط دنی هنری در حضور برادر برانهام و سه شاهد در کالیفرنیا، در لس آنجلس کالیفرنیا. حالا همون مرد جوان که این نبوت رو انجام داد و نمیدونست که چی میگه، ماه گذشته توی اورشلیم بود، افتخار رو داشت تا بره و در مقبره‌ای که مسیح مرد و دفن شد بخوابه و میگفت در همون زمانی که اونجا خوابیده بود من به ذهنش رسیدم اون شروع به گریه کرده. میگفت چقدر باید برای برادر ابراهام سخت باشه که در برابر جهان این چیزها و این تمام این کلیساها بایسته، مثل چیزی که یک بار درباره یکی درباره بیلی گراهام گفته شده بود که میگفت ما میتونیم بیلی گراهام رو ببینیم چون تمام کلیسا براش متحد شدن، اورال رابرتس رو میبینیم برای پنتیکاستیا، نه اصلا چطور میبینیم چیزی داشته باشیم وقتی بر خلاف چیزیه که به مردم هم تعلیم داده شده خداست. و کاری که دنی برای سرگرمی انجام میده اینه که چیزهای سنگی درست میکنه. اون به سمت جایی رفت که صلیب در اونجا گذاشته شده بود، جایی که اونا میگفتن صلیب بر روی اون صخره گذاشته شده بود. کسی اونجا نبود، پس اون تکه‌های کوچیکی که از اون صخره رو شکست و برای سوغاتی توی جیب خودش گذاشت، به خونه برگشت و با اون برای من دگمه سردست درست کرد. و عجیب اینه که وقتی اونا رو درست کرده به نظر میرسه که روی اونها لکه خونه، داخل هر دوتای اونا یک خط ممتد وجود داره، یک خط باریک و مستقیم از هر دوتاشون عبور میکنه. ممکنه که فقط یک میبینید شاید یکی دیگه متوجه اون نشه، ولی این برای من یک تشویقه برای چیزی که من به اون ایمان دارم. ایمان دارم که هر چیزی یک مفهوم خاصی در خودش داره و حالا در این زمان هر اون چیزی که خدا داره، اگر اونا اون چیزی نیست که اون در ملاکی باب 4 و همینطور در لوقا باب 17 پیشگویی کرده و خیلی چیزهای دیگه که در این روزهای آخر اتفاق خواهد افتاد، ممکنه من این رو در آخر بگم، زمانی که اون بر میگرده اینا برای انسان پیریزی شده. پس من خیلی شکر گذارم که خدای قادر مطلق اگر اینطوری باشه به من اجازه میده با اینکه کم سواد هستم کارهای اندکی انجام بدم تا قدردانی خودم رو نسبت به محبت اون به خودم، محبت من به او و محبت ما به مردم ابراز بکنم. به همین خاطر با تمام صداقت به موضوع ازدواج و طلاق میپردازم. خداوند به ما ترحم کنه. خب حالا با دقت گوش بکنید و خواهرها بیرون نرید لطفاً، کمی آهسته. برادرها شما هم همین کارو بکنید، شما که خارج از اینجا هستید رادیوهاتون رو خاموش نکنید، کسایی که از طریق تلفن به ما وصل شدن این کارو نکنید و برای چند دقیقه همینطوری آهسته بشینید تا زمانی که تموم شه. با دقت گوش کنید، اگر موافق نبودید آیاتی که میگم رو بنویسید و بعد از اینکه تصمیمتون رو بگیرید در دعا مطالعه کنید، قبل از اینکه تصمیم بگیرید. در حالی که تلاش میکنیم تا به این موضوع بپردازیم خدا به من کمک کنه. ممکنه یکم طولانی باشه، نمیخوام عجله بکنید، یکم وقت بذارید هممون کلام خدا رو مطالعه کنیم و به درستی و به طور کامل همونطور که میدونیم چطور اون رو مطالعه کنیم. بیاید با انجیل متا باب 19 هم شروع بکنیم. برای شروع فکر میکنم میخوام از آیه 8 باب 19 شروع کنم. شاید از آیه اول در باب 19 شروع کنم و چه آیه 8 بخونم. حالا یادتون باشه چیزی که من میگم باید از کلام خدا اومده باشه. نمیتونه نظر شخصی من باشه، چون عقاید شخصی منم مثل نظر هر کسی دیگه ایه، ولی باید در تداوم با کلام خدا باشه. یادتون باشه خدا همه چیز رو در تداوم نگه میداره، هرگز تغییر نمیکنه. اون دیروز، امروز و تا ابدالآباد همونه. به این ایمان دارید؟ اون همونه. حالا از باب 19 هم میخونم. و چون عیسی این سخنان را به اتمام رسانید، از جلیل روانه شده به حدود یهودیه از آن طرف اردن آمد، و گروهی بسیار از عقب او آمدند و ایشان را در آنجا شفا بخشید. پس فریسیان آمدند تا او را امتحان کنند. یه لحظه اینجا مکس میکنم تا بتونید متوجه تأکید روی این نکته بشید، اینکه چه کسی میخواست اون رو امتحان بکنه. و گفتن آیا جایز است مرد زن خود را به هر علتی طلاق بده؟ او در جواب ایشان گفت مگر نخوانده اید که خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید؟ و گفت از این جهت مرد پدر و مادر خود را رها کرده به زن خیش بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد. بنابراین بعد از آن دو نیستند بلکه یک تن هستند. پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد. به وی گفتند پس از بهر چه موسی ام فرمود که زن را طلاق نامه دهند و جدا کنند؟ ایشان را گفت موسی به سبب سنگدلی شما، شما را اجازت داد که زنان خود را طلاق دهید، لیکن از ابتدا چنین نبود. حالا خدا ما رو امداد کنه. این آیه، این سوال مسیح در آغاز خدمت خودش با اون مواجه شد. موسی در آغاز خدمت خودش با اون مواجه شد و این کلن یکی از اولین سوالاتیه که در دل ایماندارانه. برای گناهکاران مهم نیست، ولی برای ایمانداران مهمه، چون ایمانداره که تمام تلاش خودشو میکنه تا در برابر خدا یک زندگی درست داشته باشه. به همین خاطر اگر سوالی در مورد مذهب پیش بیاد، مسئله ازدواج و طلاق پیش میاد همیشه. چرا؟ چون این دلیل گناه اولیه است و اینجا جاییه که گناه شروع شد. و به همین خاطره که هر بار مطرح میشه، چون این ابتدای گناهه. من زمان نخواهم داشت تا همه اینها رو توضیح بدم، ولی خیلی خوشحال میشم تا به نامه هاتون و یا هر چیز دیگه که بتونم جواب بدم. کتابایی داریم که درباره اون نوشته شده و بریده های روزنامه ها و تمام این چیزها که این رو اثبات میکنه. میدونیم که این حوا بود، سیبی که فرزند اون خورده، در حالی که اصلا کتاب مقدسی نیست. حالا اونا ادعا میکنن که اون زردالو بوده، ولی هیچ کدوم از اونا نبوده. اون مرتکب زنا شد تا فرزند نخست رو به ثمر بیاره که قائم بود، فرزند خود شیطان، چون شریر در او قرار داشت. بدی از طریق هابیل نیامد، بلکه قائم که پسر شیطان بود. میدونم سوالتون چیه، حالا حوا گفت مردی از یهوه حاصل نمودم. کاملا درسته. شما فاسدترین زن شهر رو با بدترین مرد در نظر بگیرید. اگر صاحب بچه بشن، بچه از خداوند خواهد بود، چون خداست که قانون رو مقرر کرده و این قوانین مثل طلوع خورشید. شما خار رو در زمین خوب بکارید و میبینید که رشد میکنه. باید رشد بکنه، چون این قانون خداست. زمانی که دانه کاشته شد باید رشد بکنه و هیچ چیز نمیتونه حیات رو رشد بده مگر خدا، چون این تحت قانون اونه که عمل میکنه. بنابراین زمانی که بذر و تخم شیطان در رحم حوا کاشته شد باید ثمر می آورد، چون این قانون باروری و تولید خدا بود. کار دیگه ای نمیتونست بکنه جز این که ثمر بیاره. باید از خدا می اومد. به خاطر همینه که مردم میگن بچه های کوچیک، بعضی وقتا میگن بچه هایی که از والدین مسیح به دنیا نیومدن فنا شدن، چون عیسی مسیح برای اون کفاره میکنه. من اهمیت نمیدم که چه تعداد به دنیا اومده و چقدر شریر به دنیا اومده باشن. برای خداست که گناهان جهان رو برمیداره. بچه های کوچیک نمیتونن توبه کنن، چون چیزی برای توبه ندارن و این گناه دنیاست که به وسیله خون عیسی برداشته شده. بچه ها به ملکوت میرن. این گناه اولیه است و به خاطر همینه که مورد پرسش قرار گرفته. وقتی همه پدیده‌های بزرگ از جانب خداست، اولین چیزها در مورد ازدواج و طلاق چطور؟ حالا مثل همیشه هنوز هم این سوال بین مردم مطرحه. مثل زمان مسیح، مثل زمان موسی، این همیشه سوال بوده و در این دوران هم همین سوال رو دارن، چون مردم میخوان حقیقت رو بدونن. ولی جایی که یه سوال هست باید یک پاسخ هم باشه. حالا یک پاسخ، همونطور که من هفته پیش گفتم، باید یک جواب درست باشه. اگر ما جوابی برای هر چیزی به دست بیاریم و اون درست نباشه، وقت میفهمیم که اشتباهه. ولی در مورد اون ما هنوز سوال میکنیم تا سوال به درستی جواب داده بشه. اگر میخواید حقیقت رو بدونید، با توجه به اینکه این یک سوال کتاب مقدسیه، پاسخ هم باید یک سوال کتاب جواب کتاب مقدسی باشه. مثل اینه که من بگم امروز صبح میخوام به شرق برم و بهترین راهی رو که بلدم اینه که باید مثلا یه چیز خاص رو در این زمینه پیدا کنم و این درست در شرق قرار داره، پس من به سمت شرق میرم. یکی میگه بله ابراهام، شرق اینجاست، اینجا بالقوه شرقه، ولی در حقیقت شمال شرقیه. به این شکل من از چیزی که دنبالش بودم عبور میکنم و با دونستن اینکه اشتباه بوده بر میگردم. بعد اگر کسی بگه برادر ابراهام از این راه برو به طرف راست خودت، حالا اینم بالقوه شرقه ولی جنوب شرقیه، و اینطوری من هدفی رو که دنبال میکردم و گم خواهم کرد، چون از محدوده کامل و مسیر مستقیم خارج شدم. حالا اگر به این شکل باشه، ما دو گروه فکری در مورد ازدواج و طلاق داریم و اینطوریه که یکی از اونا میگه یک مرد فقط یک بار میتونه ازدواج کنه مگر اینکه همسرش مرده باشه. این یکی از تفکراته. ولی در پیروی از اون شما وارد افراط میشید و بعد اون یکی میگه او اگر زن یا شوهر هر کدومشون زنا کنن، اون یکی میتونه اون رو کنار بذاره و دوباره ازدواج کنه. شما تو این هم افراط میکنید. پس ببینید، این نه شمال شرقیه و نه جنوب شرقی. ما درست شرق رو میخوایم، مستقیم. زمانی که شما از این طرف میرید از مسیر کلام خارج میشید، وقتی از اون طرف هم میرید از کلام خارج میشید. ما میخواییم بدونیم که کجا کلام به کلام میرسه و بدونیم که حقیقت اون کجاست. هر کدوم راه متفاوتی رو پیش میگیره و در به دست آوردن جواب درست اشتباه میکنه، ولی هنوز باید یک پاسخ وجود داشته باشه. درست مثل امروزه که دو تعلیم متفاوت در کلیسا وجود داره. یکیش کالوینیسته و دیگری آرمینیانیسمه. یکی شریعت گراییه و اون یکی فیضه. متوجه میشیم افرادی که به فیض ایمان دارن، کالوینیسا، میگن متبارک باد خدا، سیگار کشیدن من رو اذیت نمیکنه، نوشیدن مشروب من رو اذیت نمیکنه، میتونم این کارا رو بکنم، من امنیت ابدی دارم. بعد طرف دیگر رو میبینیم، گروه شریعتگرا میگه من بیچارش میکنم، میخوام ادبش کنم، ولی من یه مسیحیم پس باید ساکت باشم. متوجه میشی؟ شما خودتون رو در دو مسیر متفاوت میبینید که هیچ کدومشون درست نیست، با اینکه گفتنش سخته ولی حقیقته. ما خودمون رو در دو راه متفاوت میبینیم، یکی به یک مسیر و دیگری به مسیری دیگه. حالا ببینیم که حقیقت چیه. حالا گوش کنید و ببینید عاقلانه است یا نه. برای مثال من اگه حاضر بشم که به خارج از کشور برم، خانوادم و مثال خودم و مثال میزنم، همسرم رو صدا میزنم که بیاد و بهش میگم عزیزم من دارم میرم به خارج از کشور. حالا این دیدگاه شریعتگراست. حالا همسر عزیزم میخوام برات یه قانون رو مشخص کنم. وقتی که من اینجا نیستم، اگر با هر مرد دیگه گرم بگیری، وقتی برگردم تو یه زن مطلقه ای، نمیخوام چشرونی کنی، نمیخوام با کسی گرم بگیری. متوجه میشی؟ من شوهرتم و وقتی برگردم اگه این کارو کرده باشی تو رو کنارت میذارم. بعد اون دستشو دراز میکنه، کرواتم رو میگیره، میگه مرد خوب من، میخوام منم یه چیزی بهت بگم. میدونی؟ اگه تو به زنی نگاه کنی یا با زنی بیرون بری یا با زنی گرم بگیری، وقتی برگردی یه مرد مطلقه ای. خب این یه خانواده خونه خوشبخت نخواهد بود. این شریعت گراییه، درسته؟ بسیار خوب. حالا از طرف دیگه اگه من به مأموریت خارج از کشور برم و اشتباه کنم، بیرون برم و بگم خب ببین من این زن رو میبرم بیرون، همسرم با این مشکلی نداره، براش مهم نیست، همسرم بگه من با این مرد بیرون رفتم، بیلی باش مشکلی نداره، مهم نیست براش. اگه برای من مهم نباشه پس یه مشکلی دارم، یعنی من این زن رو اصلا دوست ندارم. اگه برای اون مهم نباشه، اون یه مشکلی داره، اون همسر منه، نمیخوام مردان دیگه با اون سر و کاری داشته باشه، اون همسر منه. حالا راه درست اینه، هر دو یک جنبه ای از حقیقت رو دارن ولی حقیقت محض رو ندارن. حالا وقتی من به خارج از کشور میرم برای که کار درست رو انجام بدم، خانواده من دورم جمع میشن و با هم دعا میکنیم، من اونها رو به خدا میسپارم و اونها من رو به خدا میسپارن. زمانی که این کار رو میکنیم، من به خارج از کشور میرم و میدونم که اون من رو دوست داره، من بهش اعتماد دارم و اون رو دوست دارم، اونم به من اعتماد داره. تا زمانی که اون رو به این شکل دوست دارم، اون دیگه نگران این نیست که من با زنی بیرون برم. تا زمانی که اون من رو به این شکل دوست داشته باشه، دیگه نیازی نیست که من فکر کنم اون با مرد دیگه بیرون میره، چون اون همسر منه و من بهش اعتماد دارم. من اعتقاد دارم اگر به راستی من یک کار اشتباهی انجام بدم و خطا کنم، با زنی بیرون برم مثلا و برگردم اعتراف کنم و بهش بگم میریا من منظوری نداشتم، توی دام گرفتار شدم، این زن سراغ من اومد، بازوی من رو گرفت و چنین و چنان کرد، ایمان دارم که اون درک خواهد کرد، من ایمان دارم که اون به خاطر این کار من رو خواهد بخشید، اما من به هیچ وجه این کار رو نخواهم کرد، به هیچ عنوان، چون اون رو دوست دارم. با وجود اینکه اون من رو میبخشه، من این کار رو نمی کنم. تحت هیچ شرایطی اون رو آسیب نمیزنم بهش. با وجودی که میدونم اون به خاطر این کار منو میبخشه، نمیخوام اون رو آزار بدم. و در مورد خدا هم همینطوره. اگر محبت فیلیو که محبت انسانیه باعث شه که یک مرد این احساس رو نسبت به همسرش داشته باشه، محبت آگاپه که ترجمه یونانی اون میشه محبت خدا، چطور باعث میشه که من در مورد عیسی مسیح چیکار کنم؟ مادامی که بخوام انجامش بدم و در قلبم باشه که انجام بدم، میگم مادامی که توی دلمه که انجام بدم، میرم و انجام میدم. شریعت گرایی اجازه انجام این رو به من نمیده، چون میدونم که با انجام اون مجازات میشم. ولی حقیقت واقعی اینه که وقتی محبت خدا وارد میشه، تا جایی که میخواد این رو انجام بدید، این حقیقت اونه. دو تفکر وجود دارن، نه شریعت گرایی یا دیگری، یا کالوینیسم یا هر دوی اونها. حالا امروز ما میفهمیم که فرقه های بسیاری وجود داره. کلیسای کاتولیک رو داریم، کلیسای پروتستان، و هر کدومشون میگن که اونا راه درستن. میبینین ما راه درست رو داریم، ما حقیقتیم. ما متدیسا رو داریم که میگن حقیقت پیش ماست، باپتیستا میگن حقیقت پیش ماست. خب به نظر من تا زمانی که اونا چنین احساسی دارن اینطوری نیست، چون عیسی گفت من راه و راستی و حیات هستم. بنابراین همونطور که دو موعظه دیشب اشاره کردم، اون مکانیه که خدا نام خودشو در اون قرار میده، تنها مکان پرستش. شما به خاطر پروتستان بودنتون مسیحی نیستید، نصیب بودنتون به خاطر کاتولیک بودنتون نیست. شما مسیحی نیستید چون متدیست، باپتیست و پنتیکاستی هستید. مسیحی هستید چون توسط روح و نه آب در عیسی مسیح تعمید یافتید. یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید، و اون تعمید تعمید روح القدسه. تعمید آب شما رو وارد مشارکت میکنه، تعمید روح القدس شما رو وارد مسیح میکنه. این حقیقته. در مورد ازدواج و طلاق هم دو دیدگاه داریم. حالا خداوند ما سر هفت مهر کلامش رو در این ایام آخر برای ما گشوده. این برای خیلی از شما ممکنه مثل یونانی به نظر برسه، ولی کلیسای من این رو متوجه میشم. توسط چی؟ شما توسط رویاها و اینکه چه چیزی واقع شده شنیدید. حالا یه سوال کتاب مقدسیه. ما اینجا دعوت شدیم تا ایمان داشته باشیم که باید یک پاسخ راستین به تمام سر مخفی که از بنای عالم مخفی بوده وجود داشته باشه. و کتاب مقدس نبوت میکنه که در این ایام این اسرار آشکار خواهد شد. مکاشفه باب 10، در نواختن فرشته هفتم پیغام آور لاودیکیه اسرار خدا آشکار خواهد شد. و این آخرین دوره یعنی لاودیکیه است. در این بیداری نگاه کنین که 15 سال یا بیشتر توی جریان بوده و حتی یک فرقه ازش بیرون نیامده. لوتر یه بیداری داشت، شد یه فرقه، وسلی یه فرقه شد، الکساندر کمپل به یه فرقه تبدیل شد، همه این مردای بزرگ، جان اسمیت، مودی و سایر این فرقه شدن در همه مدت. ولی اینجا یکی بوده. معمولا یه بیداری حدود 3 سال دوام میاره، ولی حدود 15 سال در جریان بوده و حتی یه فرقه هم ازش شکل نگرفته، چون الان زمان دانه است دیگه، پوسته وجود نداره. وقتی پوسته کنار میره به دانه میرسیم. خدا آماده است اگه الان در حال انجام اون نباشه یک کلیسا رو از طریق کلامش یعنی عیسی مسیح به کمال خواهد رسوند. توجه کنید، باید یک جایی یک جوابی وجود داشته باشه و این سر هفت مهر خداست. هفت مهر، چند نفر این رو متوجه میشن؟ دستتون رو بلند کنید بذاریم ببینیم. فکر کنم بیشترشون جماعت ما که همه جا نشستن. اگر اینطوری نباشه به زودی کتابایی در مورد این موضوع پخش خواهد شد. ما در مورد این موضوع کتابایی داریم و در مورد موضوع ما عیسی ما رو دعوت میکنه تا برای پاسخ کتاب مقدسی به ابتدا برگردیم. حالا زمانی که اون با این سوال مواجه شد دو چیز مطرح بود. کاهنین به اون میگفتن آیا به هر دلیلی مرد میتونه همسر خودش رو رها کنه و زن دیگه ای بگیره؟ و عیسی گفت در آغاز چنین نبود. بعد اونا گفتن موسی به ما اجازه داد تا طلاقنامه بنویسیم و اون را به هر دلیلی که خواستن کنار بذارن. و اون گفت موسی این را به دلیل سخت‌دلی شما گفت. من اجازه میدم یکم طولانی بشه، ولی در آغاز چنین نبود به دلیل سخت‌دلی شما، ولی در ابتدا چنین نبود. سوال امروز اینه که آیا صلح جهانی با سیاست، اتحاد ملی و متحد شدن به دست میاد؟ من بهتون میگم که نه. این راه همیشه ناموفق بوده و باز هم خواهد بود، ولی اینجا یک جواب درست برای این سوال باقی میذاره. آیا صلح بر روی زمین خواهد بود؟ بله، زمانی که گناه از روی زمین محو شده باشه اون موقع است که صلح خواهد بود، ولی تا اون زمان صلحی نخواهد بود. امتی بر ضد امتی و مملکتی بر ضد مملکتی. خدا درمانی برای گناه داده، ولی انسان زمینی، خوب گوش کنید، خدا درمانی برای گناه داده ولی انسان زمینی درمان خدا رو نخواهد پذیرفت. خدا یک درمان داده به ما و یک طریق که با همسرانمون ازدواج کنیم و با اونها زندگی کنیم، ولی انسان درمان خدا رو نخواهد پذیرفت، کلام اون رو درباره اون نخواهد پذیرفت. عیسی این رو گفته و این ما رو به یاد کلام اون میندازه، دانستن این که اون گفت آسمان و زمین زائل خواهند شد ولی کلام من نه. حالا سوال، راه حل راستینی که عیسی از ما میخواد بهش برگردیم اینه که به ابتدا برگردیم. پس این در پیدایش باید باشه، چون بخش پیدایش بذر تمام سوالات کتاب مقدسیه. شما باید همیشه به دانه و بذر برگردید و ببینید چه دانه ای در زمینه تا متوجه بشید که محصول شما چی خواهد بود. حالا چه دانه ای کاشته شده؟ به عنوان بذر کتاب مقدس به پیدایش برمیگردیم. عیسی ما را به این باب ارجاع میده، در ابتدا. حالا یادتون باشه این زمانیه که زمان آغاز شده، قبل از اون ابدیت بود. سوال ما حالا این بود، دقت کنید، اگه به ابتدا برگردیم، حالا اینو از دست ندید. به همین دلیل که میخوام یکم آهسته تر صحبت بکنم تا برای کسایی که از طریق ارتباط تلفنی یا از طریق نوار صدای ما رو میشنون به وضوح گفته بشه. اگر عیسی میگه به ابتدا برگردید، اونجا فقط یک جفت از هر چیز روی زمین وجود داشت. یه آدم بود و یک حوا. اونها توسط خدا پیوسته بودند. یک اسب ماده، یه دونه نر. یه توتی ماده، یه دونه نر. در ابتدا او به ما گفت که به اون برگردیم که از هر چیزی فقط یک جفت وجود داشت. درسته؟ بعد متوجه میشیم که همه چیز داشت در یک نظم کامل و هماهنگی با خدا عمل میکرد. هیچ چیزی خارج از نظم نبود. همه چیز در آسمون هموز در همون نظمه. تمام ستاره ها، کهکشان ها، منظومه شمسی، همه چیز به بهترین شکل در نظمه. جا به جای هر کدوم از اونا باعث تداخل در تمام برنامه میشه. حالا گوش کنید، متوجه میشید؟ یک تداخل تمام برنامه رو مختل میکنه. حالا زمانی که بشر داشت در تداوم با خدا عمل میکرد، یک مرد و یک زن گناه کرد. این زن گناه کرد و تمام برنامه زمینی رو از تداوم با خدا خارج کرد. بنابراین افزودن یک کلام به این کتاب یا حذف کردن از اون یک مسیحی رو از تداوم با خدا خارج میکنه. کلیسا رو از تداوم با خدا خارج میکنه. یک خانواده رو از تداوم با خدا خارج میکنه. هر ایمانداری با نپذیرفتن تمام کلام خدا میتونه بیرون انداخته بشه. پس این زن بود که باعث جدایی از خانه دوست داشتنی ما شد. یک کروبی نبود که باعث عذاب زمین بشه. این آدم نبود که خونه رو بیرون انداخت. چیز دیگه ای نبود که اون خونه رو بیرون بندازه و همه چیز رو از تداوم خارج بکنه، جز یک زن. یعنی حوا. و این همون ابتداست که عیسی از اون صحبت میکنه که مختل شده بود. عیسی گفت در ابتدا خدا یک نر و یک ماده از هر گونه‌ای ساخت. و حالا زمانی که این زن نه یه ماده است، نه یه ماده سگ، بلکه زن، اون تداوم عمل خدا روی زمین رو مختل کرد و همه چیز رو به موت انداخت. زن، نه مرد. اون عهد رو شکست. زن عهد رو شکست. چرا؟ چون اون از محدوده کلام خارج شد. حالا اگر اون عهد خودش رو با شوهرش بشکنه، عهد خودش با خدا رو شکسته. بنابراین چون عهد خودش با خدا رو شکسته، عهدش با شوهرش رو شکسته. وقتی شما عهد و وعده خودتون با کلام خدا رو بشکنید، این چیزیه که مسبب خیلی از اعضای نامشروع کلیسا شده. چون یه گروه از انسان ها جمع شدن و گفتن، خب مفهومش این نبود، و این تمام تشکیلات رو از تداوم با کلام خدا خارج میکنه. آه ما این رو باور نداریم. دکتر جونز گفته که اینطوری نبوده، اما مادامی که خدا گفته چنینه، اونگاه هر سخن انسان دروغ و هر کلام خدا راست باشه، این تداوم رو از بین میبره. حالا ما میبینیم با توجه به اینکه تداوم از بین رفته، پس خط حیات و خط زمان مختل شده. عهد شکسته شده بود، همه چیز مختل شده بود، و مسبب اون چه چیزی بود؟ یک زن. این چیزی که عهد رو شکست. اگه میخواید این رو بخونید، این رو در پیدایش باب 3 ببینید. اون وقت این مرد بود که باید بر زن تسلط پیدا میکرد توسط کلام خدا، چون دیگه زن با مرد برابر نبود. زن در ذات با او برابر بود، اما میدونید، ولی وقتی کلام خدا رو شکست، خدا مرد رو بر اون مسلط ساخت. پیدایش 3:16 اگه میخواد یادداشت کنید، زن دیگه با مرد برابر نبود، اون شکننده کلام خدا بود. اون آیا زن یعنی کلیسا رو اونجا نمیبینید؟ شکننده کلام خدا که اون رو کاملا از تداوم خارج کرد. این کاریه که کلیسا انجام داده و موت روحانی رو بر تمام اون وارد کرده. حالا شما متوجه خواهید شد که چرا من به این شکل بر این چیز رو تأکید میکنم. این حقیقته، این اصول کتاب مقدسیه. توجه کنید، چرا اون چنین کاری کرد؟ اون زن کامل، زیبا و دوست داشتنی، چطور این کارو کرد؟ یه بار تصویری دیدم، فکر کنم توی یونان بود، از یک هنرمند که حوا رو نقاشی کرده بود. اون وحشتناکترین کسی بود که تا حالا دیدم. این چیزی که ذهن جسمانی میتونه به اون بنگره، اما اینطوری نبود. اون زیبا بود، چون یک زن کامل بود. توجه کنید، چرا با بودن در اون رتبه بالا مرتکب چنین کاری شد؟ اون درست در کنار من و با اون برابر بود، ولی الان میدونیم که وقتی گناه کرد، برابر بودنش با مرد رو از دست داد، و خدا گفت از این پس مرد بر تو حکمرانی خواهد کرد. این کتاب مقدسه. اگر بخوایم میتونیم اون رو بخونیم. مرجع آیه رو بهتون میدم که به خاطر ارتباط تلفنی توی کشور در زمان صرفه‌جویی کنیم تا بتونید خودتون بخونید. حالا دقت بکنید به هر دلیلی که اون این کارو کرد، گوش کنید که چطور شیطان تونست به اون نزدیک بشه. آیا میدونستید که شیطان زمانی با خدا برابر بود؟ قطعاً بود، ولی یک مخلوق بود. همه چیز بود جز خالق. اون همه چیز بود. در آسمان در دست راست خدا میساد که روبی بزرگ و رهبر بود. توجه کنید، دلیلی که باعث شد این کار رو بکنه این بود که اون در خلقت اصلی نبود. اون زن خلقت اصلی خداوند نیست، اون یه محصول جانبیه. بنابراین در ابتدا همونطور که عیسی بهش اشاره میکنه، اون یک موجود خلق شده اصلی خدا نبود، اون محصول جانبی آدم بود. زمانی که عیسی به در ابتدا اشاره میکنه، یادتون باشه که در خلقت اصلی در آدم هم نرینگی بود و هم مادگی، یک. ولی بعد از استخون پهلوش جدا شد. توجه کنید و دقت داشته باشید، تنها مخلوق خدا از میان تمام حیوانات و چیزهای دیگه، اون تنها کسی بود که اینطوری طراحی شده بود. همه ماده های دیگه در خلقت اصل بودند. تمام ماده های دیگه در خلقت اصلی بودند، ولی حوا در خلقت اصلی نبود. می‌بینید؟ باید اینطوری ساخته می‌شد. یکم بعد بهش خواهیم پرداخت. توجه کنید، در خلقتی که اون در اون بود، نه در خلقت اصلی، بلکه یک محصول جانبی. و در این خلقت، نمیخوام شما رو آزرده خاطر بکنم، بلکه میخوام حقیقت رو بهتون بگم. آرام و ساکن بنشینید. هیچ چیزی طراحی نشده که انقدر فریبنده باشه به اندازه که زن فریبنده است. هیچ چیز دیگه ای نمیتونه باشه. هیچ چیز دیگه اینطوری ساخته نشده. و همچنین هیچ چیزی هم نیست که مثل یک زن به سادگی فریب بخوره. سقوط درست بودن این مطلب رو اثبات میکنه، یعنی سقوط در ابتدا. اون در خلقت اصلی اولیه جایی نداشت، اون در آدم بود، ولی نه به صورت مستقل در جنس مؤنث. اون یه محصول جانبی ساخته شده بود. حالا هیچ چیزی نیست که اینطوری طراحی شده باشه و بتونه به سادگی یک زن فریب بده و یا فریب بخوره. هیچ چیزی نیست که بتونه مثل یک زن از نظر اخلاقی تنزل پیدا بکنه. در تمام خلقت هیچ چیزی نیست که بتونه مثل یک زن از نظر اخلاقی تنزل پیدا کنه. اون میتونه ساده تر از هر چیز دیگه ای در دنیا قلب یک مرد رو تکه تکه کنه، همسر یه مرد. بذار اون همسر خوب با یه مرد دیگه بیرون بره، به اون مرد نگاه کن که بچه هاش اونجا نشسته و عشق از چشماش جاریه. زن اینطوری طراحی شده، برای انجام این کار طراحی شده. هیچ گراز و هیچ حیوان دیگه ای نیست که بتونه مثل یک زن از نظر اخلاقی پست بشه. این حقیقته. با احترام به خواهرانم، فقط میخوام که مراقب باشید. هیچ حیوانی نمیتونه انقدر فاسد بشه. شما سگ رو بهش میگید هرزه، ماده سگ رو. شما خوک نر رو کثیف میگید، ولی اخلاقیات اون هزاران مایل فراتر از خیلی از ستاره های هالیووده. yeah. اون طراحی شده که تا این اندازه پست بشه. میگه یه دقیقه به این فکر کنید، هیچ چیزی در جهان طراحی نشده که بتونه تا این اندازه تنزل پیدا بکنه. میگه من یه دقیقه صبر کن، حالا بهش خواهیم پرداخت. زن باید بگه بله. دقت کنید، هیچ چیزی طراحی نشده که تا این اندازه تنزل پیدا بکنه و فاسد باشه مگر یک زن. یه سگ نمیتونه این کارو بکنه، یه گراز نمیتونه این کارو بکنه، هیچ حیوانی نه از نظر اخلاقی فاسده و نه میتونه اینطوری باشه، چون اینطوری طراحی نشده پس نمیتونه باشه. یه گراز ماده نمیتونه از نظر اخلاقی فاسد باشه، یه سگ ماده هم نمیتونه، یه پرنده ماده هم نمیتونه، زن تنها موجودیه که میتونه. حالا جایی رو که شیطان رفت میبینید؟ متوجه هستید؟ ولی همچنان زن کسیه که قدرت داره بگه بله یا نه، بستگی داره که بخواد خودش رو کجا حفظ بکنه. میبینید؟ حالا ما به وضوح میتونیم ذریت ما رو ببینیم، جایی رو که وارد میشه، چون فقط یه جا وجود داشت که اون میتونست وارد بشه. اگر این مشخصش نمیکنه پس دیگه یه نفر کوره. باید اینطوری وارد میشد. دقت کنید، دلیلی که حیوانا نمیتونن این کارو بکنن، حیوانات ماده، اینه که اونها در خلقت اصلی جا داشتن، ولی زن در خلقت اصلی جایی نداشت. حالا ما به عقب برمیگردیم تا موضوع رو کنکاش کنیم و بعد رو به اینجا به روزهای مدرن به نحو بیاریم. زن فقط و فقط برای یک زندگی ناپاک و کثیف طراحی شده. سگ نمیتونه، هیچ حیوان ماده دیگه هم نمیتونه، فقط زنه که میتونه. یه سگ و بقیه حیوان ها فقط یک بار در سال برای بچه دار شدن، نه برای لذت جنسی، بلکه فقط برای بچه دار شدن. یه خوک ماده، یه سگ پیر هرزه، یک بار در سال و یک لحظه برای بچه دار شدن، ولی زن هر وقت که تمایل داشته باشه برای اون طراحی شده. حالا من بعضی از مطالب رو حذف کردم، فقط تصور ماوقیش رو بکنید. یه سگ نمیتونه، یه زن میتونه. امیدوارم روح القدس سایر مطالبی که من حذف کردم براتون مکشوف کنه. زن تنها گونه است، تنها گونه ماده که از نر زیباتره. در بین هیچ موجود دیگه ای چنین چیزی وجود نداره. در تمام خلقت‌های دیگه خداوند نرها زیباترن، مثل حیوانا، پرنده ها و هم چیزهای دیگه. همیشه نرها زیباترن. به آهوی نر بزرگ نگاه کنید، شاخهای بزرگ زیبا، یک گونه عالی. به آهوی ماده فروتنم نگاه کنید، به یه خروس بزرگ با همه پرهای قشنگش، به یه مرغ کوچیک قهوه‌ای نگاه کنید، به پرنده ها نگاه کنید، به خروس و مرغ. چرا؟ چرا تمام خلقت خدا اینطوریه؟ در هر مخلوقی نر زیباترینه. در بین گوسفندها، بین خوکها، بین اسبها، بین هر چیز دیگه ای همیشه موجود نره که زیباست. ولی در نژاد انسان این زن چه زیباست، نه مرد. اگر باشه یه جای کاری راد داره، یه جای یه تخم پیوندی وجود داره. در اصل اینطوریه. چرا اینطوری شده؟ از این طریق بتونه فریب بده. شیطان طراح او هنوز داره در این ایام آخر روش کار میکنه. اجازه بدید چند لحظه همینجا صبر کنم. زیبا، آیا میدونستید که نخستین نابودی دنیا از نظر بین المللی یا جهانی به خاطر یک زن زیبا بود؟ پس وقتی که پسران خدا دختران آدمیان رو دیدن که نیکو منظرن و از هر کدوم که خواستن زنان برای خیشتن میگرفتن، درسته؟ تا حالا به این نکته که زیبایی زنان در این روزها زیادتر شده دقت کردید؟ من تصویر پرل اوبرایان رو دیدم، شخصی که یه زمانی زیباترین دختر کشور شده بود. وقتی صحبت از زیبایی باشه، هیچ دختر نوجوانی توی این مدرسه نیست که از اون زیباتر نباشه. افزایش زیبایی زنان زمان فریب رو نشون میده. چه زمانی کلیسا زیباتر از امروز به نظر میرسیده؟ همه چیز بیانگره عظمت و عالی بودنه. ساختمان‌های بزرگ زیبا و میلیون‌ها و این و میلیون‌ها و نمی‌بینید اون زن فریب. حالا چیزی نیست که بتونه مثل اون تنزل پیدا کنه. اون اینطوری طراحی شده تا بتونه فریب بده. و امروز در این ایام آخر شیطان داره واقعا روش کار میکنه، چون اونه که طراح زنه. حالا میتونم این رو اثبات کنم. در بازگشت به ابتدا چه کسی کار روی اون رو شروع کرد؟ آدم یا شیطان؟ خدا یا شیطان؟ میبینید؟ این طراح اون بود. این حربه اصلی اونه که مرد رو به پلیدی خودش بکشونه. به عنوان یک زن زیبا میتونه مرد رو به هر طرفی که بخواد متمایل کنه. برادر، این مغازه مشروب فروشی نیست که مرد رو گیر میندازه. زن زیبایی که نیمه اوریان توی خیابون راه میره، این چیزیه که همین جاست. این فریبکاره و زن با اون مرگباره. 100% مرگبار. شاید من رو به خاطر اینکه شیطان طراح اونه زیر سوال ببرید. ولی این حقیقته. شیطان اون رو طراحی کرد و هنوز هم این کار رو میکنه. بذاره یه چیز رو توی کلام نشونتون بدم. باید شما رو برگردونم به کلام و امروز وقتی بهش نگاه میکنید نتیجه‌گیری خودتون رو داشته باشید. شیطان کسیه که این نوع زیبایی رو به نمایش میذاره. اگر توجه کرده باشیم، اون زیباترین فرشته در میان تمام فرشتگان آسمان بود، درسته؟ و دوست داشت آسمان رو یک جای زیباتر از سلطنت میکائیل بکنه، درسته؟ همینطور برای این که نشون بدیم قائن فرزندونه، اون یک پرستش زیباتر رو تقدیم کرد. مذبح خود را با گلها و میوه ها آراست، درسته؟ زیبا. گناه زیباست، چیزی که ما امروز بهش زیبایی میگیم. و گناه به وسیله زیبایی فریب میده. شما هرگز با نگاه به زنی که توی خیابون راه میره نمیگه که تو دلش چیه. میبینید؟ ولی میخواستم این چیزها رو بهتون بگم تا بتونید ببینید که چرا شیطان طراح اونه. این کاملا درسته. قائن فرزند خود اون این رو اثبات کرد. حالا زن انقدر زیباست که میتونه فریب بده، دنیا زیباست بنابراین میتونه فریب بده. منظور من کازموسه، نظم جهان. این زیباست تا بتونه فریب بده. اماکن بزرگ، زیبا و تجملی. آموس نبی رو یادتون باشه وقتی که اومد به شهر نظر کرد و اون رو مثل هالیوود مدرن دید. چشمش زیر موهای خاکستری که از صورتش آویزون بود کند شده بود. اون با یه پیغام به اونجا حرکت کرد و اون رو در اون مکان فریاد کرد و همون خدایی که مدعی پرستشش هستید شما رو نابود خواهد کرد. درسته؟ گناه زیباست. اونا یهودا رو مثل پیرمردی مست احمق توی یکی از خیابونا با دهانی باز که مگسایی توی اونه و غیره تجسم میکنن، در صورتی که یهودا مردی خوش قیافه، قوی و فریبنده بود. اینو فرد نیست که باید مراقبش باشی. این یه فردی کشاورز با لباس کشاورزی نیست که باید سمت اطراف همسرت مراقبش باشی. در که اون فرد خوش قیافه و مرتب، اونه که عقبازه. گناه در دید دنیا زیباست، اما خدا در چنین زیبایی نماینده نمیشه. اینو میدونستید؟ خدا در شخصیت نمایان میشه، در شخصیت زیبا. در کتاب مقدس اشعیا باب 53 اگر میخواید یادداشت کنید، آیات متعددی در مورد اون مکتوب شده. اشعیا باب 53 کتاب مقدس در مورد خداوند اون عیسی میگه منظری ندارد که مشتاق او باشیم و مثل کسی که روی را از او پوشاندیم. درسته؟ ما مشتاقش نبودیم چون زیبا نبود. شاید شخصی ریزندام با شانه های خمیده، سرخ روی و به عنوان یک رهبر خوشایند نبود. اون شبیه یه رهبر نبود. به زبان محاوره معمول صحبت میکرد، مثل مردم عادی. پس به نظر نمیرسید که دانشمند بزرگ و تحصیل کرده و ملبس باشه. فقط یه آدم عادی بود. منظری نداشت که مشتاق او باشیم. اون وارد و خارج شد و اونا نمیدونستن کیه. اون مثل خدایی که در حال همراهی اونا باشه نبود، چیزی که ما به عنوان خدا در نظر داریم. اما همون اون بود. به زمانی که خدا به سموئیل گفت به خونه یسا برو و یکی از پسرهای اون رو به جای شاول به پادشاهی مز کن، چه حالا به اون دقت کردید؟ قوم شاول رو انتخاب کردن در حالی که سموئیل به اونا گفت که مطلقا این کار رو نکنن. گفت خدا نمیخواد شما پادشاهی داشته باشید، اون پادشاه شماست. و گفت آیا تا حالا چیز رو به نام خدا من به شما گفتم جز این که واقع شده باشه؟ آیا تا حالا پول یا چیز دیگه‌ای برای زندگی خودم ازتون خواستم؟ گفتن نه، هرگز از ما طلب پول نکردی و هرچی در نام خدا هم گفتی اتفاق افتاده، اما در صورت یه پادشاه میخواییم. پس اونا شاول رو انتخاب کردن. ببینید دنیا چی انتخاب کرده، ببینید انتخاب اسرائیل چیه. اسرائیل مسشده خدا. اونها مردی رو انتخاب کردن که یک سر و گردن از همه بلندتر بود، یک فرد بزرگ، یه عالی و خوش سیما، و اون همیشه مثل مگسی در ظرف پماد بود. ولی خدا گفت برای شما من پادشاهی رو انتخاب خودم انتخاب میکنم. پس گفت سموئیل بهت نمیگم که کیه، اما به اونجا برو. اون یکی از پسران یساست و یسا همسرش و همه اونها به اطراف نگاه کردن و گفتن آره فرزند ارشدمون مردی بلندقد و خوش چهره است و برای تاج پادشاهی مناسب به نظر میرسه، باهوش و تحصیل کرده است، مرد خوبیه، میدونم که اون مناسب خواهد بود، به درستی صحبت میکنه. زمانی که اونو بیرون آوردن سموی زفر روغن رو آورد و به سمتش رفت، گفت نه خداوند اون رو رد کرده. بعد به سراغ تمام شش پسر رفت و خدا تک تک اونها رو رد کرد. گفت پسر دیگه هم هست؟ آه گفت یکی دیگه هم هست که داره گوسفندا رو میچرونه، فقط اونجا میشینه سرود میزنه، اونا رو میخونه و فریاد میزنه، ولی اون یه آدم با شونه های خمیده و چهره گلگونه و هرگز پادشاه نمیشه. گفت برید اون رو بیارید. و وقتی که داوود رو در دید سموئیل قرار گرفت، نبی به سمتش دوید، روغن رو بر سرش ریخت و گفت اینه برگزیده خدا، نه زیبایی بلکه شخصیت. خدا به شخصیت نگاه میکنه، انسان به زیبایی جسمانی نگاه میکنه. این فریبنده است و به همین دلیله که به زن زیبایی داده شد برای فریب خوردن و برای فریب دادن. یک زن زیبا اگه به درستی از زیبایی خودش استفاده نکنه براش لعنته. این اون رو سریعتر از هر چیز دیگه‌ای که میشناسن به جهنم میفرسته. ای کاش بتونه زیبا باشه تا زمانی که با شوهرش باشه و چیزی رو که درست انجام بده این خوب و پسندیده است، ولی میتونه همون زیبایی رو بگیره و توسط اون فریب بده، چون به اون داده شده که این کار رو بکنه. حالا توجه کنید، ولی خدا در شخصیت نمایان میشه. در عیسی منظری نبود که مشتاقش بشین، اما هرگز شخصیتی مثل اون در روی زمین نبوده. متوجه میشیم که امروز شیطان و گروهش دنبال کلیساهای بزرگ زیبا و چیزهای زیبا هستن. این چیزیه که امروز جهان به اون نگاه میکنه. او این شبان بزرگه، چنین و چنان بزرگ، با چنان کهانت و خدایی و ردای بلندش اینطوری گام بر میداره. اونها این رو زیبایی میخونن، ولی مقدس حقیقی خدا به دنبال شخصیت کلام اثبات شده است. این کاریه که مقدسین در اون روزها که مسیح رو دیدن انجام دادن. اون چیزی نداشت که به اون نظر کنن، ولی دیدن که خدا در او بود، دیدن که خدا با او بود. این طریقیه که یوآب و کسانی که با داوود بودن، یک فرد پیر، اونا کسی رو که در او بود دیده بودن. اونا دیدن که خدا در او بود و میدونستن که اون روزی قدرت رو به دست میاره. یکی پنج برابر برادر دیگه جولیات رو به تنهایی کش، یکی 300 نفر رو کش. وقتی که یه زن داشت برای شام لوبیا جمع آوری میکرد و لشکر متفرق شده بود، اون نیزه رو برداشت و 300 نفر رو کش. 300 فلسطینی. شخصیت. چرا؟ اونها با داوود باقی موندن، اونها میدونستن که مس بر او بود و میدونستن که قدرت رو به دست خواهد آورد. این تصویر ناب از کلیسای امروز که با کلام میمونه. میدونیم که این اثبات خواهد شد، میدونیم که یه روز به قوت میاد. و هرچند که شاول اون از دست سایر امت‌ها فراری بود، ولی اونا میدونستن که اون به قدرت خواهد رسید. ما میدونیم که اون یعنی مسیح هم با قوت میاد، پس اون کلام رو میگیریم و همونجا میمونیم. مهم نیست به چه بهایی باشه. اگر باید از فلسطین عبور کنیم، در یک چاه بمیریم یا یک شیر رو بکشیم، همونطور که این یکی انجام داد ما در حال خواهیم رفت. این طریقیه که خدا طراحی کرده. ما دنبال شخصیتیم. ممکنه شما از من بپرسید چرا خدا اجازه داد که زن اینطوری طراحی بشه؟ نمیخوام خیلی وقت بگیرم چون مطالب زیادی دارم که بگم. ممکنه این سوال مطرح بشه که چرا خدا زن را اینطوری طراحی کرد؟ چرا اجازه داد که اینطوری باشه؟ این به سبب رضامندی خودش بود. حالا اگر میخواید یه لحظه به کتاب مقدستون رجوع کنید، اجازه بدید به رومیان باب 9 رجوع کنیم و بهتون نشون بدم که چطور خدا این کار رو انجام میده. اگه بخواید بخونید، اینجا میتونید چیز رو ببینیم که خدا برای رضامندی خودش انجام میده. رومیان باب 9 از آیه 14. پس چه گویم؟ آیا نزد خدا بی‌انصافی است؟ وقتی که او عیسی را برگزید، یعنی زمانی که یعقوب را برگزید و عیسی را رد کرد، قبل از اینکه هر کدام حق انتخاب داشته باشن، خودش هیچ کدوم از اونها، قبل از اینکه به دنیا بیان هنوز در رحم مادر بودن. خدا گفت عیسی را دشمن داشتم و یعقوب را دوست داشتم. میبینید چرا؟ زیرا به موسی میگوید رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و رأفت خواهم نمود بر هر که رأفت نمایم. لاجم نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از خدای رحم کننده. زیرا کتاب به فرعون میگوید برای همین تو را برانگیختم تا قوت خود را در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان ندا شود. حالا به این نگاه کنید. حالا اینجا رو ببینید. بنابراین هر کرا میخواهد رحم میکند و هر کرا میخواهد سنگدل میسازد. پس مرا میگویی دیگر چرا ملامت میکند؟ زیرا کیست که با اراده او مقاومت نموده باشد؟ نه، بلکه تو کیستی ای انسان که با خدا معارضه میکنی؟ آیا مصنوع به سانع میگوید که چرا مرا چنین ساختی؟ یا کوزگر اختیار بر گل ندارد که از یک خمیر ظرفی عزیز و ظرفی ذلیل بسازد؟ و اگر خدا چون اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خیش را بشناساند، ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود به حلم بسیار متحمل گردید و تا دولت جلال خود را بشناساند و ظروف رحمتی که آنها را از قبل برای جلال مستعد نمود. حالا در این مورد کمی به بحث بپردازیم. خدا اون رو انجام داد. باید این رو به این طریق می ساخت. باید اونجا می بود. حالا گوش بدید. می خواهم برای 5 دقیقه نظر شما رو به چیزی جلب کنم. خدا چیه؟ خدا یک ابدی عظیمه. در ابتدا، قبل از ابتدا، اون حتی خدا نبود. می دونستید؟ خدا موضوع پرستشه و چیزی نبود که اون رو بپرسته. اون تو تنهایی ساکن بود و در او صفات بود. صفت چیه؟ یه فکر. حالا شما چیز رو دریافت میکنید که درس امشب رو مشخص خواهد کرد. توجه کنید، در اون صفاتی بود که در او بود. در او پدر بودن بود، در او خدا بودن بود، پسر بودن بود، منجی بودن بود، در او شفا دهنده بودن بود. و تمام این چیزها فقط دارن صفات او رو نمایش میدن. هیچ چیزی خارج از نظم نیست. فکر میکنید که خدا انتها رو از ابتدا ندید؟ مسلماً دید. هیچ چیزی خارج از نظم نیست، فقط داره صفات اون رو به نمایش میذاره. حالا اون نمیتونست عادل باشه و باعث سقوط انسان بشه. از این جهت باید انسان رو در اراده آزاد خودش قرار میداد تا تصمیم شخصی خودش رو بگیره یا اینکه میدونست اون سقوط خواهد کرد. حالا نمیتونه نجات دهنده باشه مگر اینکه گم شده ای وجود داشته باشه. نمیتونه شفا دهنده باشه مگر اینکه بیماری وجود داشته باشه. چیزا باید به این شکل می بود. خدا اونها را اینطوری ساخت تا صفات عظیمش بتونه آشکار بشه. اگر این نبود اون هرگز منجی نبود، ولی ما میدونیم که بود. حتی قبل از اینکه زمان باشه اون یک منجی بود. اون منجی بود. پس باید چیزی باشه که فنا شده باشه. چطور قراره باشه؟ اگر خدا انسان رو میگرفت و گم میکرد فقط برای اینکه اون رو نجات بده، پس این عدالتی برای قضاوت اون نیست. اون نمیتونست یک انسان رو به جهنم بفرسته و عادل باشه. اون رقوب، صبور، راستین و صادقه. اون داور عظیمه. یعنی در این صورت اون بر ضد خودش عمل میکرد. پس اون انسان رو اونجا گذاشت و اون رو در حق انتخاب آزاد ساخت، با علم به اینکه اون سقوط خواهد کرد. انسان به شباهت خود اون بود، پس چطور میتونه سقوط کنه؟ حالا روشنی روز رو میبینید؟ پس اون باید یه محصول جانبی درست میکرد، یک چیزی از خلقت اصلی. حالا اینو متوجه میشید؟ این چیزیه که سقوط کرد. اون با علم به این که سقوط خواهد کرد این رو ساخت و این برای زلالت به دست شیطان سپرده شده. امروز عزت کجا قرار داره؟ به این فکر کنید. حالا با دقت گوش کنید. پس زن اینطوری ساخته شده بود، بیشباهت به هیچ ماده دیگه ای. چرا زن اینطوری ساخته شده بود ولی هیچ ماده دیگه ای نه؟ هیچ ماده و مهندس دیگه اینطوری طراحی نشده. امروز هم نیستن، نمیتونن، چون اونطوری طراحی نشده، نمیتونه اون رو انجام بده. پس چرا خدای مؤنث یعنی زن رو مثل سایر ماده ها درست نکرد تا همونطوری باشه و فقط فرزندش رو بزرگ کنه؟ اون وقت میتونه زندگی کنه، همسرش رو داشته باشه، وقتی بچه دار شدن شد بچه‌ش رو داشته باشه. چرا خدا اون رو اینطوری نساخت؟ و نمیتونم این حرف رو بگم، ولی متوجه هستین که از چی میگم. اگه متوجه میشید بگید آمین. میبینید اینجا دخترای جوان و پسرای جوان نشستن، ولی میدونید حیوان باید به یک زمان مشخص از سال برسه، بعد جفتگیری میکنه و همین. ولی یه زن در هر زمانیه. چرا خدا اونو اینطوری ساخت؟ حالا به برنامه بزرگی که در اینجا بین ما آشکار شده نگاه کنید. کامل تر از این نمیتونست بشه. تا این روز این رو نمیدونستم. چرا در ابتدا اون رو اینطوری مثل بقیه مؤنثا نساخت؟ برای اون غیر قابل قبول بود. اون سرچشمه تمام خلوصه. این دلیل بود که خدا اجازه داد شیطان به اون دست پیدا کنه، یعنی کاری که در انحراف انجام داد. چنین مخلوقی که در اصل برای اون طراحی شده بود زیبنده او نبود. تمام چیزهایی که اون طراحی کرد در اصالت، در تداومه. تمام کارهای اصلی اون در تداومه. سگ ماده، تمام کارهای اصلیش در تداومه، مثل سگ ماده، سگ نر. ببینید، گاو ماده، گاو نر، همه چیز یک تداوم داره. تمام طبیعت در تداومه. تخم میمیره، وارد خاک میشه، درست مثل موت، تدفین و رستاخیز. شیره در درخت پای میره و از اون خارج میشه. این باعث ریزش برگ‌ها میشه. سال بعد با رستاخیز برگ‌های تازه برمیگرده. متوجه میشید؟ همه چیز، حتی طبیعت، از طرف خدا در تداومه. و اینجا یکی است که خارج از تداوم هستی با خدا طراحی شده. طبیعت چنان طراحی شده که نمیتونه گناه بکنه. فکر کنید، خلقت اصلی خدا نمیتونست گناه کنه. اوه شما توی این منظره که اینجاست انحراف کلیسا رو نمیبینید؟ از کلام خداست، در خدا هیچ گناهی نیست. متوجه منظورم میشید؟ اینجا مخلوقی رو داریم که با یک انحراف به وجود میاد. خدا یک کلیسا خواهد داشت، ولی به این چیز منحرفی که به اون رسیدن نگاه کنید. خدا مذکر و مؤنث داره، ولی این زن حتی علائم اون هم نشان دهنده اینه که چه چیزی در ذهن خدا بوده. میتونیم یکی دو ساعت رو به این موضوع اختصاص بدیم. خدا این مخلوق رو ساخت و اون رو برگردوند تا شیطان بتونه به اون دست پیدا بکنه، و اون به اون دست پیدا کرد. شیطان هنوزم اون رو در اختیار داره، پس بهتره که اون مثل مردم به سمت صلیب فرا کنه. دقت کنید، همه طبیعت در پیوستگی و تداوم عمل میکنه. اگر اون زن رو در خلقت اصلی میساخت، هیچ گناهی وجود نمیداشت، چون زن نمیتونست این کار رو انجام بده. نمیتونست. اون انحرافیه از خلقت اصلی. تمام گناه در حقیقت انحراف از حقیقت اصلیه. دروغ چیه؟ حقیقت منحرف شده است. زنا چیه؟ یک انحراف از کار درست. پس یک مخلوق منحرف شده هست و یک همه چیز که منحرف شده، و این همه چیز اینطوری هجی میشه: گ نون الف ه. این دلیل از این بودن این سواله. فقط یه تیکه، تیکه‌ای بریده شده، ساخته از مرد برای فریب مرد. خدا اون رو ساخت، همینجا این رو اثبات کرده. این چیزی که اون برای ساخته شده. زن هرزه بدترین چیزیه که میشه روی زمین بهش فکر کرد. خانمای جوان، از این بابت عذرخواهی میکنم، اون چیزی نیست جز یک سد زباله انسانی، یک عرضه کننده سکس. این هنها چیزیه که اون هست، یک زن هرزه، یک زبالدان سکسی انسانیه، یک آلودگی، جایی که رجاست، پلیدی و کثیفی توسط اون عیان شده. چرا زن اینطوری ساخته شده؟ چرا اون اینطوری ساخته شده؟ برای فریب دادن. باعث تمام گناهانی که تا امروز بر روی زمین بوده یک زن بوده. یه تحلیلگری از شیکاگو یه زن این مقاله رو نوشته، چه تحقیقی که نیروی پلیس در ایالات متحده در شهرهای بزرگ ایالات متحده داشته، 98% تمام جرائمی که در آمریکا اتفاق افتاده یا یه زن پشت اون بوده یا یه زن درش دخالت داشته. حالا همه این چیزها رو دارم میگم که در انتهای مطلب رو برسونم تا بتونید متوجه بشید که مسئله چیه. زن ساخته شده برای فریب دادن، درست مثل کاری که در ابتدا با آدم انجام داد. و اون گفت که میوه دلپذیر بوده تا اون رو فریب بده و از کلام خارج کنه. این طریقه که کلیسا امروز انجام میده به همین شکل. حالا امروز این چقدر متفاوته. دوران لقاح، به جای اینکه مرد حاکم بر اون باشه، اون خدای مرد شده و بر اون تسلط داره. زن شده خدای اون، درسته؟ اون داره بر اون تسلط پیدا میکنه. لطفا با متوجه بشید که به چه چیزی دارم اشاره میکنم. توسط زیبایی و کنترل جنسی، از طریق فرم و حالتی که شیطان به اون داده، محصول جانبی که شیطان انجام داد، فرستاده شده تا پسران خدا را فریب بده. اون بیشتر از هر ابزار دیگه‌ای که شیطان در اختیار داره میتونه اونا رو به جهنم بفرسته. کاملا درسته. صحبت از زنهای فاسد و هرزه میکنم، نه خواهران. تا چند دقیقه دیگه به جایگاه شما، به جایگاه درستتون در کلام میرسیم. این از ابتدا در نقشه خدا بود. حالا برای انجام این، امروز خدای ایالات متحده کیه؟ یادتون هست که چند سال قبل تو خیمه در موردش موعظه کردم؟ خدای این دوران مدرن یک زن نیمه اوریان با صورتی آرایش کرده و لباسی کوتاه که تا بالای زانوشه و چی؟ گفتم اینم خدای شما. و این درسته، اون تو همه تبلیغات هست، نیمه اوریان و توی خیابونم به همون صورته. این ابزار شیطانه. عیسی گفت در ابتدا، میبینید؟ میبینیم که امروز هم به همین شکله، در ابتدا و چیزی که اون ازش صحبت میکنه. حالا بت‌پرستان از زن خدا میساختن، این رو میدونستید؟ یه الهه، اون رو الهه میساختن، چون در پرستششون عمل سکس رو داشتن. اونا مدعی بودن که زن خالقه، چون که تخم رو در رحم خودش هم کرده و خلق میکنه. یه دروغه، تنها یه خالق وجود داره و اونم خداست. ولی پولس رو یادتون هست؟ دیانای افسوس، یه پیکر سنگی، میگفتن الهه‌های آسمان به زمین افکنده شده. نمیبینید که پرستش بود چطوریه؟ ندونستن اون دوباره ما رو به بود پرستی برمیگردونه، به سمت زن، پایین‌ترین و نازل‌ترین مخلوق روی زمین. زن پرستی اون مردا رو به هر رایی که بخواد خواهد کشید، بدون که بدونم با تمام زیبایی ظاهری جهنم رو در درون خودش داره. سلیمان گفت دروازه های او دروازه های جهنمه. حالا به وضوح متوجه چیزی میشیم که عیسی در مکاشفه باب 2 آیه 15 درباره تعلیم نقولاویان، درباره اومدن کلیسای آینده که خودش رو از کلام جدا میکنه گفت. و اینجا میتونیم به وضوح این برنامه های مبتذل، بیدینی و پلیدی رو که از ملکه های سکس هالیوود در تلویزیون داریم ببینیم. میتونیم آلودگی و هرزگی این شهر رو ببینیم وقتی که این بچه ها، این دخترها تو خیابون با لباس های تنگ و کوتاه بالا پای میرن، تو هوایی که انقدر سرده که حتی میتونه اونجا به مرگشون بشه. اونا نمیدونن این شریره که این کارو میکنه. اونا توسط یک روح مجذوب شدن. شما هرگز نمیبینید که یک سگ ماده این کارو بکنه. میبینید؟ هیچ موجود مادی دیگه ای رو هم نمیبینید که این کارو بکنه، و بهتره که هیچ مذکری هم به سمت اون نره. حالا متوجه تصویر میشید؟ اگر خدا بخواد تا چند لحظه دیگه مطلبی رو مطرح میکنیم. نقولاویا رو میبینید، تعالیمشون رو میبینید، ملکه های نوجوان رو میبینید، و این رقاصه های استریپتیز توی خیابون این عنوان رو دادن. قبلا برای تماشای یک استریپتیز باید به این نمایش مبتذل میرفتی، حالا کافیه تو خیابون چشاتون رو باز کنید، تنها کاری که باید انجام بدید. همه چیز نمایشی از اوریانیه. برای چی این کار رو میکنن؟ تا تحریک کنن، وسوسه کنن. این تنها چیزیه که به خاطرش میتونن این کار رو بکنن. این کارو میکنه چون پلیده. زن این کارو میکنه چون اینطوری ساخته شده و متوجه نیست که اون ابزاریه در دست شیطان و این چیزیه که اون هست. این چیزیه که اون هست. امروز حتی توی مدرسه هامون دارن سکس رو آموزش میدن. دنیای فاسد ما در پرستش زن. میدونم که نمیخوان این رو باور کنن. یه روز وای میسه و سرود پرستشی و این چیزها رو میخونن و تمام شب وقتشون رو با زنها سپری میکنن. میبینین؟ بسیار خوب. در حالی که در نظر خدا، در کلام، او نازلترین از تمام حیواناتیه که خدا بر روی زمین قرار داد. قطع کنید، به خاطر همینه که خدا اون رو از تعلیم این کلام منع میکنه. درسته. اول تیموتائوس 2:9-15 و زن را اجازت نمیدهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود. میبینی؟ و همینطور اول قرنتیان 3:14 و زنان شما در کلیساها خاموش باشند، زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست، بلکه اطاعت نمودن چنان که تورات نیز میگوید. ولی امروز کلیسا چیکار میکنه؟ زن و شبان و مبشر میکنه، در حالی که کتاب مقدس کاملا این رو منع میکنه. کتاب مقدس میگه چنان که تورات هم میگه، و باعث میشه که این در تلاوان قرار بگیره. همه چیز درست همونطوری که در بره بود، موضوع دیشب، تنها مکان برگزیده پرستش تحت خونه ریخته شده بره. این امروز تنها مکانه، یعنی در مسیح تنها راهی که میتونید پرستش انجام بدین اینه که نزد اون برید. این تنها مکان پرستشه، همیشه اینطوری بوده. پس حالا میبینیم که تمام تصاویر در برابر ما داره باز میشه، به خاطر اینه که خدا به زن اجازه تعلیم دادن نمیده، اجازه نمیده که تو کلیسا هیچ کاری بکنه، مگر یعنی که با صورتی پوشیده و در سکوت در کلیسا بشینه. و حالا برادر و خواهرم، حالا که تمام این چیزهایی رو که در قلبمه میدونید، آیا میتونید ببینید دلیل چیزهایی که گفتم و کاری که کردم چی بوده؟ میدونم که شما خواهران جایگاه خودتون رو دارید. تا چند دقیقه دیگه و شخصیتی عالی که خدا میتونه شما رو شکل بده، ولی من دارم تلاش میکنم که از طرف دیگه صحبت کنم تا نشون بدم که واقعا شما از کجا هستید. عیسی گفت در ابتدا، به ابتدا برگردیم، و این کاری که داریم انجام میدیم. حالا با بیان این مطالب به نکات اساسی زیادی پرداختم و امیدوارم که متوجه بشید و شما افرادی که این نواگوش گوش خواهید کرد، امیدوارم متوجه بشید. این برای اینه که نشون بدیم عیسی گفت به ابتدا برگردید و متوجه بشید. همه چیز به ابتدا برگردید و میتونید امروز رو ببینید. شما امروز میتونید ببینید که چه اونا میگن من از زن متنفرم. این از حقیقت به دوره. اینطوری نیستم. میگن متنفر از زنان. یادت باشه که پولس رو هم متنفر از زنان میخوندن. یه خانوم زن مدتی قبل به من میگو او تو مثل پولسی. تنها کاری که اون میکرد ایراد گرفتن از ما زنان بود. یه مقدس خدا که اجازه یافت که تا مقدس رو مکتوب بکنه، یعنی عهد جدید رو، و شما با کلامش مخالفید. و اگر فرشته ای از آسمان چیزی جز اون چیزی که من به شما تعلیم دادم آورد، اناتیما باد، چه برسه به واعظای زن. بیلیا هم میگفتن متنفر از زنان، اون از زن متنفر نبود، بلکه از یه زن حقیقی. اون فقط اون ایزابلا رو دوست نداشت. و اگر اینطوری باشه، پس خدا هم باید اینطوری باشه، چون اون کلامیه که بر انبیا نازل شد. پس این باید خدا باشه. به همون صورت اون خلقت اصلی و اولیه رو میشناسه. اون گفت در ابتدا اونا انبیایی بودند که کلام بر اونها می اومد، و خدا زن رو برای مرد ساخت، نه مرد رو برای زن. می دونستین که زن برای مرد ساخته شد، نه مرد برای زن؟ چند نفر این رو می دونن؟ کتاب مقدس این رو تعلیم میده. به زن پیش از اینکه سقوط کنه جایگاهی در مرد داده شده بود، برابر با اون و فوق از تمام خلقت. ولی بعد از سقوط، حالا اینجا موضوع رو مطرح میکنیم، بعد از سقوط مرد بر اون مسلط بود. بعد از اینکه به ابتدای اصلی به اتمام رسید، اون باید در همه چیز خاموش باشه. پس بعد از اینکه ابتدای اصلی به اتمام رسید، اون باید در همه چیز خاموش باشه. عیسی گفت در ابتدا چنین نبود. این زمانیه که زمان آغاز شد، وقتی که نخست خدا اون رو در خلقت اصلی خود ساخت. همه کسایی که متوجه میشن بگن آمین. در ابتدا خدا فقط یک مذکر و یک مؤنث رو خلق کرد، اما زن متفاوت از سایر حیوانات ساخته شد برای فریب. حالا ببینید، در ابتدا چنین نبود، اون ساخته شده بود و اگر در وضعیت اصلی خود باقی میمون هرگز سقوطی اتفاق نمی افتاد، ولی زن باعث سقوط و اختلالی شد که تمام تداوم با خدا رو برهم زد و موت، رنج و هر چیز دیگه رو بر زمین وارد کرد. اون اینطوری ساخته شده بود. حالا دقت کنید، بعد از ابتدا، بعد از اینکه زمان شروع شد، اون موقع ابدیت در اون بود که به انتها رسیده بود. توجه کنی، بعد از اینکه سقوط توسط حوا انجام شد، بعد از سقوط نیاز بود که عهدی جدید بسته بشه. حالا این شما رو لغزشتون میده، ولی کلام رو بهتون میدم تا حقیقت بودن اون رو اثبات کنه. حالا دقت کنید، بعد از سقوط عیسی گفت خدا در ابتدا یک گونه رو ساخت، ولی بعد از سقوط، حالا فراتر از اون داریم میریم، عهد برابر بود، ولی الان بعد از سقوط یک عهد دیگه ایجاد شد. حالا زن دیگه همراه مرد تسلط نداشت. هر کدومشون یک عهدی جداگونه داره. حالا میبینیم این درسته یا نه. بپردازیم به پیدایش باب 3 و همینطور که پیش میریم ببینیم این درسته یا نه، چون میخوایم مطمئن بشیم که اینها تعلیم داده شده و کاملا درست مطرح شده. پس باید همینجا یکم وقت داشته باشیم، چون با انتها زیاد فاصله نداریم تا به بخش انتهای پیغام برسیم، تا چرا و چگونگی اون رو در مورد ازدواج و طلاق نشون بدیم. حالا پیدایش باب 3 و از آیه 16 شروع میکنیم. بیای از آیه 14 شروع کنیم. پس خدا به مار گفت، حالا میخواد او رو لعنت بکنه، چون که این کار را کردی، از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی. بر شکمت را خواهی رفت و تمام روزهای عمرت خاک خواهی خورد و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی می‌گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. یعنی وعده اومدن از طریق زن، ماشیه برای نجات. و به زن گفت، حالا نگاه کنید، این عهد با ماره که قبلا همه نیکو بودن در ابتدا یا قبل از ابتدا. و به زن گفت علم و حمل تو را بسیار افزون گردانم، با علم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. او بر تو حکمرانی خواهد کرد. پس دیگه اصلا با هم برابر نیستن. اما حالا زن برگشته و مسلط شده. و به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانی نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. به خاک خواهی برگشت. دو عهد. حالا این در ابتدا که عیسی از اون سخن گفته بود که در ابتدا چنین نبود رو میبنده. حالا ما یه عهدی دیگه داریم. دقت کنید، این یه عهد دیگه است. حالا یه عهد برای محصول اصلی و یه عهد اصلی هم برای محصول جانبی وجود داره. دقت کنید، سقوط، سختی و موت رو برای هر مخلوقی در خلقت آورد و یک تفاوت در طبیعت ایجاد کرد. حالا به چیزی که عیسی درباره در ابتدا چنین نبود گفت دقت بکنیم. الان دیگه در ابتدا نیست، الان بعد از ابتداست. الان یه عهد دوگانه وجود داره. اول فقط یک عهد بود و آدم و حوا برابر بودن، یه مرد یه زن. حالا زن گناه کرد و چه کاری میکنه؟ همه رو به موت انداخت. خدا باید به خاطر اون عهدی میبست یک عهد تازه. اینم همینجا توی پیدایش 3:16 که اون عهد دیگر رو بست. حالا جهان باید دوباره پر از جمعیت بشه، نه توسط خلقت اصلی خدا مثل در ابتدا، بلکه توسط میل جنسی، این تکلیف در ابتدا رو مشخص میکنه نمیکنه؟ در ابتدا فقط یه زن و یه مرد وجود داشت، یه مذکر و یک مؤنث، ولی زمانی که از اون خط عبور کرد گناه رو وارد کرد. حالا جهان دوباره پر از جمعیت شده توسط سکس، نه با خلقت بلکه توسط سکس. میبینید که زن الان کجاست؟ حالا این طریقه که الان جهان پر از جمعیت شده از طریق زنان. به این جهله که عیسی میبایست از طریق یه زن میومد دوباره اون رو به ابتدای اصلی برگردوند بدون اشتیاق به سکس. او از باکره به دنیا اومد، اما هللویا زمانی میاد که دیگه سکسی وجود نخواهد داشت، بلکه خدا فرزندان خود رو از خاک زمین میخونه، مثل زمانی که در اون ابتدایی و اصل بودن، نه توسط هیچ زنی بلکه توسط شکل دادن خاک و نور کیهانی، و دوباره خلق خواهد کرد همونطور که در آدم اول انجام داد. عیسی این رو ممکن ساخت با انسان شدن خود خدا و آمدنش به دنیا تا بتونه بمیره توسط این زن. حالا زمان آزمایش توسط گناهه. بعد الان میبینیم که بعد از ابتدا یه چیز دیگه ای مطرح شده بود. حالا این شوکتون خواهد کرد. خسته اید؟ یکم بیشتر آروم بشینید. بعد وقتی که عهد دوگانه توسط مرد و زن از طریق سکس انجام شد، به طور کلی عهد دیگه، نه اون عهد اصلی بلکه یه عهد دیگه، حالا چه چیزی وارد شده بود؟ چند همسری در همه. بعد از اون، بعد از ابتدا، چند همسری هم در انسان و هم در حیوانات وارد شد. بعد از ابتدا یعنی سقوط. حالا خدا برای دومین بار یک طبیعت تازه رو توسط سکس مشخص میکنه. خدا نخستین را بدون سکس خلق کرده بود. به این ایمان دارید؟ حالا یه عهد دیگه با طبیعته. اون یک نظم و روال دیگر رو توسط سکس مشخص میکنه. عهد دوم، یک مذکر و مؤنث‌های متعدد. یه آهوی نر و حرمی از آهوهای ماده. درسته؟ یه گاو نر و یه گله کامل از گاوهای ماده. یه خروس و یک حیات پر از مرغ. درسته؟ یه داوود محبوب دل او با 500 همسر و 100 فرزندی که تو یه سال از زنان مختلف براش متولد شدن. مرد محبوب دل خدا. یه سلیمان با 1000 همسر. ولی حالا دقت کنید، در ابتدا چنین نبود، ولی الان بعد از ابتداست، زن این کار رو کرده، بعد میشه چیزی که الان هست. میبینید؟ داوود، پادشاهی که نمادی از مسیح بود، این رو تو ذهن داشته باشید. داوود نمایانگر مسیح بود. به این ایمان دارید؟ مسیح بر تخت او خواهد نشست و این داوود، مرد محبوب دل خدا، 500 تا همسر داشت. متوجه منظورم میشید؟ داوود با 500 همسر خودش و سلیمان با 1000 همسرش. سلیمان پسر داوود در جسم، که نمایانگر عیسی مسیح، پسر داوود از نظر روحانی، ولی اون یعنی حیات سکس جسمانیه، این روحانی خواهد بود، خلق شده. چرا؟ این طریقه که در ابتدا بود، ولی نه در این حیاتی که الان در اون زیست میکنیم. دقت کنید و این رو تماما در دل هاتون بپذیرید، ولی حتی یکی از اون زنها نمیتونستن بیشتر از یک شوهر داشته باشند. اون خلقت اصلیه، نه زن. حتی یکی از اون زنها نمیتونستن بیشتر از یک شوهر داشته باشند، اما یه اون شوهر میتونست 1000 تا همسر داشته باشه. این خداوند چنین میگویده، کتاب مقدسه. من وقت گذاشتم به عقب برگشتم و بهتون نشون دادم که چیزی که عیسی گفت از کجا شروع شد. حالا وضوح میبینید اون رو؟ اونها میتونستن به هر شما میگی اون فقط برای اسرائیل بود. اینطوره؟ وقتی ابراهیم همسر خود رو به سرزمین فلسطین برد، اونجا پادشاهی بود به نام ابیملک. سارا 100 سال سن داشت، ولی جوانی به اون برگشته و زیبا شده بود. این رو میدونید؟ بسیار خوب. و ابیملک اون را به عنوان همسر خودش میخواست. پیغام من رو در مورد یادتون هست؟ ابیملک میخواست که سارا رو به همسری بگیره. شاید یه همسرا داشت، ولی اگر اون همسر ابراهیم بود نمیتونست اون رو به همسری بگیره. پس ابراهیم به سارا گفت بگو که خواهر من هستی، چون اون منو خواهد کشت تا تو رو داشته باشه. خب چرا ابراهیم رو از کشور بیرون نندازن و همسرش رو بگیرن و ادامه بدن؟ این نه تنها شریعت و قانونی برای ایمانداران بود، بلکه قانونی بود برای تمام خلقت. مقدس یا گناهکار، شما برای این اعمال مسئولید. اینجا یک پادشاه بت‌پرست بود. چند نفر میدونن که این داستان درسته؟ کتاب مقدسه، پیدایش، فکر کنم حدود باب 16. توجه داشته باشید، ابیملک ممکن بود اون رو به همسری بگیره. خودش رو آماده کرده بود که این دختر عبرانی رو داشته باشه و گفت اینه. سارا گفت این برادر منه. ابراهیم گفت اون خواهر منه. پس ابیملک گفت پس اون رو به همسری خواهم گرفت. میتونید فکر کنید که مردی چنین کاری انجام بده؟ اما اون این کار رو کرد. و بعد اون شب زمانی که ابیملک رفت تا بخوابه، خدا در رویا برای ظاهر شد و گفت ابیملک، این تو یک فرد مرده ای. میدین خدا داشت از خون یهود اونجا محافظت میکرد. خدا گفت با مرده فرقی نداری، میخوای همسری یه مرد دیگر رو به همسری بگیری. اون گفت خداوندا، تو راستی قلب من رو میدونی، مگه اون زن به من نگفت که اون برادر منه؟ و خود ابراهیم نگفت که اون خواهر منه؟ خدا گفت من نیز میدونم که این را به سادگی دل خود کردی و من نیز تو را نگاه داشتم که به من خطا نورزی. درسته؟ گفت پس الان زوجه ای من رو رد کن، زیرا که اون نبیست و برای تو دعا خواهد کرد که زنده بمانی، نه کاهنت. اگر اون برای دعا نکنه کل کشورت از بین رفته. آمین. این فیض عظیمه، تمام کشور و امت از بین رفته. اون همسر اون مرده و اون نبی منه. آمین. این خداوند چنین میگویده، کتاب مقدسه. حالا متوجه میشیم که موت علت داشت، موت به دلیل گناه زنه و از طریق زن اومد نه مرد. توسط روش زندگیش یعنی زن و توسط اون تمام موت میاد. طریق حیات بخشیدن اون در حقیقت موته. چند نفری رو میدونن؟ ایوب 14، اگر میخواید این رو یادداشت کنید، اگر زور سوال ببرید، برای هر ذره‌اش آیات رو دارم. اگر میخواد ایوب 14 رو بخونجا، میگه انسان که از زن زایده میشه قلیل الایام و پر از زحماته. درسته؟ مثل گل میروید و بریده میشود. ولی وقتی یعنی هر زنی که از زن زایده میشه پر از زحمته، ولی وقتی در خلقت خدا مولود میشه نمیتونه بمیره. اون از اون درخت دیگریه که در باغ عدن بود، یعنی مسیح. حیات ابدی که از درخت میاد. میگه او زن یه درخت بود؟ قطعا. و گفتن هر آینه از این درخت مخور. خدا در پیدایش گفت هر آینه از این درخت مخور. خب زن درخته، اون درخت میوه است و شما ثمره مادرتون هستید، شما ثمره رحمین. درسته. پس میوه درخت حیات که در باغ عدن بود مسیحه. از طریق زن موت میاد و از طریق مرد یعنی درخت اصلی حیات میاد. مولود شدن از زن موت، مولود شدن از مسیح حیات. متوجه میشید؟ اینجاست. حالا متوجه میشید که الهه به کجا رفت؟ اینطور نیست؟ آدم و حوای نخست نمادی بودن از آدم و حوای ثانی. نمی‌بینید؟ تکثیر. حالا تکثیر و باروری آدم و حوا از طریق سکس بود تا زمین رو پر بکنن، ولی در ابتدا چنین نبود. خدا فقط یک مذکر و یک مؤنث رو آفرید، همونطور که تو بقیه مخلوقات بود. می‌بینید؟ مشروع، درست مثل کلیسا. حالا اگر میخواید بیاید با توجه به این حقایق اثبات شده ی خدا یکم بیشتر جستجو کنیم، اگر بخواید. حالا این ممکنه یکم باعث رنجش بشه تا زمانی که به اون قوم برسیم، اما هدف من فقط اینه که حقیقت رو بهتونشون بدم. هیچ خادمی نیست که بتونه با یک زن بیوه ازدواج کنه. آیا رو میدونید؟ میخواید اینو بخونید؟ بسیار خوب. این رو در لاویان میبینید، لاویان 21:7 و حزقیال 44:22 به شما نشون میده که کاهن نباید با زنی که مردی اون رو لمس کرده بود ازدواج میکرد. این نمادیه از عروس باکره عیسی، چون اونها با آتیش خدا سر و کار داشتن، یعنی کاهنی فرزندان هارون. ما زمان نداریم تا تمام اینا رو بخونیم چون تا زور طول میکشه و ما 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم. اونا بچه های هارون بودن که با آتش خدا سر و کار داشتن و نمیتونستن با زنی ازدواج کنن که توسط یک مرد لمس شده باشه. خدای لاتغیر اینطور گفته، اونا نمیتونستن با زن دیگه ای، زنی که توسط مردی لمس شده باشه، ازدواج کنن. اینجا در نماد نشان داده میشه. اگر میخواید ببینید، کلیسای خدای زنده کلام خداست که خالص و ترکیب نشده، نه یک فرقه که توسط انسان دستکاری شده. حالا این رو در اینجا بخونیم. میخوام این رو خوب متوجه بشید. انجیل متی باب 5، در اینجا عیسی از چیزی صحبت میکنه که اهمیتی حیاتی داره. میخوام این رو ببینیم. انجیل متی باب 5، من رو یه سری از مطالبی رو که میخواستم فقط جلوی آقای مطرح کنم حذف کردم، پس زمان کوتاهی در اختیار داشتم که این رو مقابل خواهرام بگم. ولی میخوام قبل از این که خواهر، میخوام شما رو در جایگاهی که کلام خدا به شما وعده داده قرار بدم، شما هم متوجه بشید و اونجا باقی بمونید. انجیل متی باب 5 آیه 32، میخوام اینجا دقت بکنید برای پشتیبانی از همون ایده یک و چند. انجیل متی انجیل متی 5 آیه 32 باشه، از آیه 31 شروع میکنیم. و گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید طلاق نامه ای بدوده دهد. این عیساست که داره صحبت میکنه، همون کسی که گفت در ابتدا. حال ببین، لیکن من به شما میگویم هر کس غیر از علت زنا زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او میباشد. چرا؟ چون او یعنی زن، هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد. باعث زنا کردن زن میشه. چرا؟ چون دوباره ازدواج خواهد کرد. و هر که زن مطلقه را نکاح کنه زنا کرده باشد. میبینید؟ اون یه شوهر زنده داره، هیچ مردی نمیتونه با اون ازدواج کنه. مهم نیست که کی و چی کار میکنه، اون یه شوهر زنده داره و به هیچ عنوان دلیلی براش وجود نداره. ولی این مربوط به مرد نیست، باعث زنای زن میشه نه مرد. متوجه میشید؟ باید عمل کلام رو در تداوم ببینید. هیچ چیزی نمیگه که مرد نمیتونه، اما زن نمیتونه. میبینی باعث زنای زن میشه نه مرد. این دقیقا چیزیه که کتاب مقدس میگه، باعث زنای زن میشه. این بر ضد ازدواج مجدد گفته نشده، بلکه زن. چرا؟ مسیح در یک نماد، توجه کنید، اعلام شده که مرد نمیتونه ازدواج مجدد داشته باشه مگر فقط با یک باکره. مرد میتونه دوباره ازدواج کنه اگر یک باکره باشه. مرد میتونه دوباره ازدواج کنه ولی نمیتونه با همسر مرد دیگه ازدواج کنه به هیچ عنوان. و اگر مرد با یک زن مطلقه ازدواج کنه داره در زنا زندگی میکنه. اهمیتی نمیدم که کی باشه. کتاب مقدس میگه هر که زن مطلقه رو نکاح کند زنا کرده باشد. بفرمایید، نه یک مطلقه. حالا اون اصلی یعنی در ابتدا رو اونجا میبینید، ازدواج مجدد. حالا دقت کنید، مرد میتونه ولی زن نمیتونه. مثل داوود، مثل سلیمان، مثل تداوم در کتاب مقدس، مثل داوود و سایر اونا. دقت کنید که در اول قرنتیان باب 7:10 پولس حکم میکنه زنی که از شوهرش جدا شده باید با شوهر خودش صلح کنه، نه اینکه ازدواج مجدد کنه. یا باید مجرد باقی بمونه یا اینکه با شوهرش صلح کنه. ولی توجه کنید، باید مجرد باقی بمونه. ولی دقت کنید، مرد این رو هرگز راجع به مرد نگفت. میبینید نمیتونید باعث دروغ گفتن کلام بشید. در ابتدا سکس توسط چند همسری، حالا کلام خدا در راستی و هماهنگی با ذات خداست و در تداوم قرار داره. میبینید که چطور در این مورد یک دیدگاه به شرق و دیگری به غرب رفت. باید به حقیقت برگردید تا متوجه بشید که این چیه. همیشه به این صورت بوده. این عهد معمول از خود، معمول خدا از ابتداست. نخست قبل از ابتدا، فقط یک و یک بود. بعد از اینکه گناه وارد شد اون وقت یه مرد و زنهای متعدد. در طبیعت هم اینطوریه، در هر حیوانی. بشر و هر جسم طبیعی که یک حیوانه، ما هم پستاندار هستیم، این رو میدونیم، همه همون میدونیم و این طبیعت خدا در تداومه. اما الان مهرها گشوده شدند، روح و راستی ما را به کلام هدایت میکنه. این نشون میده که چرا تمام اینها، این اشتباهها در طول ادوار وجود داشته، چون مهرها باز نشده بودند، این مکشوف نشده بود. این راسته. توجه کنید، نمیتونید باعث زائل شدن سایه ها و نمادها بشید، همونطور که دیشب در مورد سایه های روی زمین موعظه کردم. این باید به درستی بیا. چطور ممکنه که سایه یک فیل رو توی اونور اتاق داشته باشیم و از سمت دیگه یک انسان کوچیک، لاغر و نحیف بیرون بیاد تا اون فیل بشه، یا یک فیل به جای یک مرد کوچیک و نحیف بیاد؟ اگر این رو در نماد کامل متوجه بشی، حالا یک زن راستین وجود داره، یک زن راستین و باکره که با شوهر خودش ازدواج و زندگی میکنه و برای شوهرش یک برکته. اگر خدا میتونه چیزی بهتر از یک همسر به پسر خودش عطا کنه، این کار رو میکرد و بهش میداد. ولی زن طراحی شده تا عمل سکس باشه. هیچ حیوان دیگه اونطوری طراحی نشده، هیچ مخلوق دیگه بر روی زمین اونطوری طراحی نشده. به این دلیله که شما چند همسایه رو میبینید، به خاطر این، این چیزی که مسببش شده. حالا نگاه کنید، در تحلیل نهایی دقت کنید، یه عیسی مسیح هست، درسته؟ یک انسان، خدا، امانوئیل، به این ایمان دارید؟ اما اعضای همسر اون بسیارن، میبینید؟ هزاران هزار، درسته؟ همسر او، عروس، کلیسا. حالا متوجه میشید؟ به خاطر همینه که قبل از اینکه سکس حتی القا و یا وارد شده باشه، خدا به آدم گفت کثیر شوید و زمین را پرسازید. وقتی که هنوز در ابتدا بود، زمانی که هنوز مذکر و مؤنث در خود اون بود، پس اینجا به ما نشون میده که عروس میبایست از کلام بیاد، توسط تکثیر روحانی و زمین رو پر کنه. میبینید؟ پر کردن زمین. حالا در عمل سکس، این دیدگاه، این دو رو با هم نامتوازن ساختن. بنابراین نمیتونید این کار رو بکنید، باید این رو به حقیقتتون برگردونید، به در ابتدا و در انتها یک خداوند عیسی خواهد بود و عروس او بسیار، اسم مفرد. متوجه میشید؟ یک داوود بر تخت بود، یک پادشاه، محبوب دل خدا، با 500 همسر. عیسی نشسته بر تخت خود، هللویا، در سلطنت هزار ساله با یک همسر، همونطور که در ابتدا بود، خلق شده از خاک، به سمت خداوند قادر در رستاخیز و با اعضای بسیار. بفرمایید خانم ها، جد و جهد کنید که اونطوری باشید، به مسیح درایید. اون وقت پلیدی دنیای بیرون در پلیدی دنیا نخواهید بود. اما مادامی که شما فقط یک عضو کلیسایید و سعی میکنید که خودتون یک زندگی خوب و سالم داشته باشید، موفق نمیشید. خارج از مسیح هم موفق نخواهید بود، همونطور که گفت، ولی آنانی که در مسیح هستند، نه مرد و نه زن، بلکه یک هستند. ولی برای مشخص کردن این ازدواج و طلاق، که شما بدونید کدوم درست بود و کدوم غلط، حالا اون به وضوح در این نمادها این رو نشون میده، یک مسیح هست و اعضای بسیار از یک همسر. توجه داشته باشید، اون میتونه ما رو به خاطر زنای روحانی و تعلیم غلط کنار بذاره هر زمانی که بخواد. ولی شما چطور جرأت میکنید که سعی کنید اون رو کنار بذارید و موفق بشید؟ مرد میتونه همسر خودش رو کنار بذاره و با یکی دیگه ازدواج کنه، ولی زن نمیتونه شوهرش رو کنار بذاره و دوباره ازدواج کنه. میدونه که تمام این سایه ها و نمادها در تعادل و توازن کامل قرار دارن؟ خلقت اصلی رو میبینید؟ نه محصول جانبی در هیچ جا، نه کلیسا، عروس از طریق کلام، هر بار نزن بلکه مرد. به خاطر همینه که هرگز چیزی بر ضد مردی که این کارو بکنه نمیگه، همیشه زنه. اما زن میتونه عروس مسیح باشه از طریق، یادتون باشه اون به عنوان جزئی از مرده. کتاب مقدس گفت که میتونه، گفت زن را اجازه نمیدم که تعلیم بده یا بر شوهر مسلط بشه، بلکه در سکوت بمونه، زیرا که اول آدم ساخته شد و بعد حوا، و آدم فریب نخورد بلکه محصول جانبی فریب خورد، اما به زاییدن رستگار خواهد شد اگر در ایمان و محبت و قدوسیت و تقوا ثابت بماند. در تمام این چیزها، چون میشه بخشی از این مرد. چرا ابراهیم، چرا خدا سارا رو که اونجا نشسته بود در روزی که در روی خدا دروغ میگفت نکشت؟ به عنوان یک انسان فانی نشسته بود، نان میخورد، شیر مینوشید و گفت چرا سارا خندید؟ پشت سر اون در درون خیمه، هرگز سارا رو ندیده بود و گفت این چطور ممکنه؟ سارا گفت من این رو نگفتم. اوه خداوند، تو روی خدا میگه که خدا دروغگوئه؟ ولی اون نمیتونه سارا رو بکشه. چرا؟ چون اون جزی از ابراهیمه. و نمیتونست بدون آسیب زدن به ابراهیم به سارا آسیب بزنه. حالا شما زنا میبینید که به کجا تعلق دارید. کتاب مقدس میگه که شما زنا مثل سارا باشید که خود را به لباس شایسته آراست و در صداقت و سلامتی با شوهر خودش زیست. اون را انقدر دوست داشت که اون را آقای خودش خطاب میکرد، یعنی حاکم، یعنی مالک. و شما، بعضی از شما زنان این لباسه زننده رو میپوشید و میرید بیرون تا خودتون رو در برابر مردان عرضه کنید. عیسی گفت هر کس به زنی نظر شهوت بندازه، همون دم در دل خودش با اون زنا کرده. پس چه کسی مقصره، مرد یا شما؟ اون یه مرده، اون یه مرده ساخته شده تا بتونه این عمل رو انجام بده. میبینید؟ و شما زن هستید و باید رد کنید. چرا خودتون رو اینطوری عرضه میکنید؟ این برای راحتی نیست. میدونید که نمیتونه باشه. زمانی که با اون لباسای کوتاه تقریبا تا حد مرد اون سرما منجمد میشید، میبینید نمیتونه برای راحتی باشه. تا چیه؟ برای پلیدیه. این رو تصدیق نخواهید کرد، ولی این چیزیه که کتاب مقدس میگه. این حقیقته. یه روح پلیده که در شماست. نمیخوای که پلید باشی، ولی متوجه نیستید از نظر روحانی پلیدی، چون دارید خودتون رو اونطوری ارائه میکنید. حالا یه مرد با زانوهای خمیده و کثیفش اگه حتی لباسی هم بر تن نداشته باشه، هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. بدن اون وسوسه انگیز نیست. چرا؟ چون اون در خلقت اصلی بود. شخصیت باید باشه. ولی شما محصول جانبی هستید تا توسطتون وسوسه بشن. خدا رحم کنه. وقتی این جهان پر از گناه به اتمام برسه خوشحال خواهم بود. توجه کنید. اون یعنی مسیح میتونه هر وقت که بخواد همسر خودش رو کنار بذاره، ولی عکس اون صادق نیست. میتونه من رو بسازه و هر وقت که بخواد به خاک بندازه، ولی برادر بهتره من هرگز تلاش نکنم که اون رو کنار بذارم، چون کارم تمومه. سلیمان میتونست با هر زنی که متأهل نبود ازدواج کنه، میتونست با هر زنی که میخواست ازدواج کنه، ولی یک کاهن فقط میتونست با زنی که باکره بود ازدواج کنه. سلیمان مثل داوود اون اسمش چی بود؟ با ابیجیل ازدواج کرد. مردی بود که احمق خونده میشد و همسر نیکویی داشت. اون مرد و ابیجیل با داوود ازدواج کرد. اون یک پادشاه بود نه یک کاهن. میبینید؟ اون ازدواج کرد با اون، ولی یک کاهن نمیتونست این کارو بکنه چون زنی رو لمس کرده بود یا زنی رو به همسری گرفته بود که همسر کس دیگه ای بود. پس این باکرگی کلیسای خداوند عیسی مسیح رو نشون میده. عروس باید دست نخورده باشه کلام، نه اینکه یک کلمه در جای کم باشه. قطعا اینطوره. میتونید عروس درستی رو تصور کنید که یه سینش نباشه یا اینکه یک ایراد دیگه داشته باشه؟ میدونید این عروس مسیح نخواهد بود، اون کامله، اون همه چیزش کلامه، نه اینکه یک کلام در جای ناقص باشه. نه، توجه کنید، خدا میتونه اون رو کنار بذاره ولی اون نمیتونه خدا رو کنار بذاره. خدا این کار رو کرد، این رو اثبات کرده در دوران لوتر، وسلی و پنتیکاست، وقتی از این که با داشتن یک رابطه سکس روحانی تا اینکه بخش بیشتری از اون بشن، تا با بخش بیشتری از کلام آبستن بشن، سر باز زدند. متوجه میشید؟ عروس سر باز زد. کلیسای لوتری مسیح رو به خاطر داشتن اشتیاق بیشتر به خودش رد کرد. لوتر اون رو رد کرد. بذارید رو بهتون بگم، چون میخواد در حسرت رو من اسم بذارید، فرقی نمیکنه. امروز هم همینطوره. وقتی که همه اونها از پذیرفتن کلام قاصرن، مسیح رو رد میکنن و هر زنی که فرزند داشتن رو از مرد دریغ میکنه، حق نداره که همسر اون باشه. آمین. یادتون هست که در کتاب مقدس زمانی که پادشاه با استر ازدواج کرد، چون ملکه از این کار سر باز زده بود، اون همسر دیگه اختیار کرد. و زمانی که وقتی او از این که بیرون بیاد و اون رو اطاعت کنه سر باز زد، چه اتفاقی افتاد؟ همون هم در مورد زنی که از همسر بودن برای شوهرش سر باز میزنه صادقه. و همینطور در مورد کلیسا که از آبستن شدن در دوره‌ای که در اون زندگی می‌کنیم و ثمر آوردن فرزندان در این دوره سر باز می‌زنه. ما لوتری نیستیم، وسلی نیستیم، پنتیکاستی هم نیستیم. ما باید فرزندان این است باشیم از طریق حاملگی کلام خدا تا فرزند این دوره رو ثمر بیاریم. یک فرزند ذریت. آمین. امیدوارم که متوجه بشید. اون نمیتونست آبستن بشه، پس خدا چیکار کرد؟ اون رو کنار گذاشت با طلاقنامه. درسته، ولی اون جرأت نداره که خدا رو کنار بذاره. خدا اون رو کنار گذاشت. اون پیش رفت، کلام خودش رو بر بدن آشکار کرد و خودش رو ثابت کرد. همون از طریق خودش فرزندان شروع میکنن به بیشتر با او بودن، چون کاملا داره به بلوغ میرسه. اونا میشن فرزندان کلام، نه فرزندان کلیسا، فرزندان کلام. و عروس یک خانم دوست داشتنی از کلام خواهد بود، دست نخورده، توسط هیچ فرقه انسانی لمس نشده، هیچ تئوری ساخت انسان. اون کاملا دست نخورده خواهد بود، عروس کلام. آمین و آمین. امیدوارم متوجه بشید. اون دختر آبستن شده خدا خواهد بود. ببینید که یه زن چه افتخاری میتونه باشه، یعنی که کلیسا میتونه چه چیزی باشه، ولی میبینید که اون رو به چه پلیدی رسونده. بعد تلاش میکنید که اون کلیسای اون بیرون رو با اینجا مقایسه کنید. نمیتونید این کار رو بکنید. یا سعی میکنید یه فاحشه خیابونی رو با کلیسای خدای زنده مقایسه کنید، یا یه زن درست رو با یک فاحشه. چرا چنین چیزی مثل اون وجود داره؟ این قانون خداست، قانون تضادها. اگر شب وجود نداشت چطور میتونستیم از روشنایی روز لذت ببریم؟ چطور میتونستیم از هوای صاف لذت ببریم اگر بارون وجود نداشت؟ چطور میتونستیم از یک زن خوب لذت ببریم و بهش احترام بذاریم اگر یک زن بد نبود؟ با مکشوف کردن این پیشرفت، مکشوف کردن کلام خودش، اما هیچ کدوم از ما نباید تلاش کنیم که اون رو کنار بذاریم و با دیگری نکاح کنیم. حالا مسلما واضحه که چرا هر دو تئوری در اشتباه هستن. نمیتونید وادارش کنید که از این طرف حرکت کنه، در این صورت از بین رفته. اگرم به اون صورت بره از وعده عبور کرده. اینجا وعده است و همینجاست. کلام در تناقض نیست، باید در تداوم بمونه. همونطور که انجیل متی 28:19 در تناقض با اعمال رسولان 2:38 نیست. حالا میدونم که بعضی از شما زنها و بعضی از شما مردان با این موافق نیستید. میدونید نمیتونید الان این رو پنهان کنید، نمیتونید. ولی بذارید یه چیزی رو بهتون نشون بدم. اگر انجیل متی 28:19 میگه پس رفته همه امت ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید و اونا برگشتن و هر کسی که تعمید یافته در تضاد با اون بوده، یعنی به نام عیسی مسیح تعمید یافته، چون حتی در طول دوره کتاب مقدس و تا 300 سال بعد از اصل کتاب مقدس و تا شورای نیقیه اینطوری تعمید یافتن، پس اونا یک دوگ رو برگزیدن. اگر مکشوف نشده باشه چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ باید میره که تمام کتاب مقدس یک مکاشفه است. این طریقه که باید حقیقت رو از میان یکی و دیگری تشخیص بدی، چون یک مکاشفه است و مکاشفه باید دقیقا مطابق با کلام باشه، نه در تضاد با کلام. میگید خب این برای من مکشوف شده، اون وقت اگر در تضاد با کلامه پس هرگز از جانب خدا نبوده، درسته؟ حالا اگر میخواید به انجیل متی 16:18 نگاه کنید، عیسی گفت تمام کلیسا، یعنی کلیسای اون بر این مکاشفه روحانی خودش که کلامه بنا میشه. چرا میگویم که توی شمعون پتروس، جسم و خونی رو بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمانه و بر این صخره. حالا میدونم که شما دوستای کاتولیک اون میگید بر پتروس بنا شده بود و سلسله رسولی و چنین و چنان و در یک جانشین و توالی رسولانیه. پروتستان ها بر این عقیده هستن کلیسا بر عیسی مسیح بنا شده، نه برای که متفاوت باشیم، بلکه فقط چیزی که گفته بگیرید. گفت جسم و خونی رو بر تو مکشوف نکرده، بلکه پدر من که در آسمانه و بر این صخره، یعنی مکاشفه روحانیه. مکاشفه روحانیه این که کلام چیه. کلیسای خودم رو بنا خواهم کرد و ابواب جهنم بران اسیلا نخواهند یافت. حالا قائن و هابیل در باغ عدن، کلیسای خودم رو بر این مکاشفه بنا می کنم. و قائن و هابیل در باغ عدن، قائن مفهوم و درک خودش رو برداشت کرد. اون گفت حالا ببین، خدای نیکوه، فوق از تمام طبیعته، پس من لوبیاها و سیب زمینی رو میگیرم و گلا رو برمیدارم و یه مذبح خیلی قشنگ براش درست میکنم. این کلیساست. اون زانو زد و به خدا ایمان داشت، خدا رو میپرستید، دستای خودش رو برافراشت و این قربانی رو گذرون. هر کار مذهبی که هابیل انجام داده بود انجام داد. هابیل هم همون نوع مذبح رو ساخت، ولی وقتی که هابیل قربانی خودش رو آورد، یه بره رو آورد. حالا قائن فکر میکرد که والدینش برای پادزهر گناه باید میوه بخورن، چنان که در باغ تعلیم یافته بودن. ولی هابیل با یک مکاشفه الهی میدونست این خون بود که این کار را کرد، از طریق مکاشفه الهی. و کتاب مقدس عبرانیان باب 12 باب 11 میگه که هابیل به ایمان قربانی نیکوتر از قائن گذرون و به سبب اون شهادت داده شد که عادله. درسته. درسته؟ آمین برادر خواهر. این برای من تا به اندازه کافی واضحه. این همه چیزه. حالا در مورد ازدواج و طلاق میبینیم باید مکشوف شده باشه. زمانی که مکشوف نشه اون رو نمیدونید، ولی اون وعده داد که در دوره آخر، در این دوره تمام اسرار مخفی کتاب مقدس مکشوف خواهند شد. چند نفر اینو میدونن؟ مکاشفه باب 10، خدا وعده داد که تمام این اسرار مخفی درباره ازدواج و طلاق و تمام اسرار مخفی دیگه در زمان آخر مکشوف خواهد شد. در این زمان آخر یادتون هست که صدا گفت به توسان برو، نور اسرارآمیز رو در آسمان یادتون هست، فرشته هفت فرشته که اونجا ایستاده بود بازگشت و بازگشایی هفت مهر رو. ببینید که چه چیزی واقع شده، این حقیقته. حالا یکم جلوتر، اما الان بشنوید. میدونم که وقت غذا خوردنتون رسیده، ولی من دارم خوراکم رو دریافت میکنم. دقت کنید، زن جایگاه خودش رو داره، اون جواهره. سلیمان، این مرد 10,000 همسر داشت، میخوام 1,000 همسر داشت، و گفت، اون گفت مردی که همسر یافته چیزی نیکو یافته. گفتش که یک زن نیکو مثل جواهری در تاج اونه، اما یک زن نانیکو مثل آب در خون اونه. درسته. اون گفت یک مرد عادل از میان هزاران یافتم. سلیمان این رو گفته، اما یک زن عادل را از میان هزار نیافتم. سلیمان این رو گفت. میبینید؟ حالا به این توجه کنید. ولی میدونید خانوما، شما جواهر هستید، شما جواهرید اگر بخواید که جواهر باشید. ولی اشتیاق باید از جانب شما باشه. و میبینید که چرا ازدواج و طلاق بود که عیسی داشت در مورد اون به در ابتدا اشاره میکرد، چون گونه شما مسبب تمام گناه بود. به این دلیلی که چند همسری و طلاقنامه و این چیزها وارد شد. در ابتدا هرگز این گونه نبود، در جهان آینده هم هرگز این گونه نخواهد بود. یعقوب رو ببینید که پاتریارخا از او پدید اومده. اون یک دو جین همسر داشت، با دو خواهر ازدواج کرد و زنان متعه دیگری هم در کنار اونا داشت، زنانی که با اونا زندگی میکرد، و اون پاتریارخا از اون زنان متولد شده. درسته؟ ببینید، باید حرکت کلام رو در آرامی ببینید. او چندین صفحه مطلب در مورد اونا دارم که اگر یک روحانی در مورد اونا از من سوال کرد بتونیم بشینیم و با هم در موردش صحبت بکنیم. ولی مسلماً اگر روحانیتی داشته باشه میتونه همینجا درست بودنش رو ببینه. در اینش تردیدی وجود نداره. و یه زن خوب چیز نیکوه. اینو میدونم، این رو از طریق زنان حقیقی میگم. من زنای راستینی رو ملاقات کردم که ناب و اصیلن، درست به همون اندازه که هر مرد دیگه ای بوده. اون یک محصول جانبی و جزئی از مرده، و در سقوط مرد به زن گوش کرد، اون جزئی از مرده، ولی این به زن مربوط میشه. اون طوری طراحی شده که میتونه پلید باشه، به اون حق پذیرفتن یا رد کردن داده شده. این برخلاف اون چیز اصلی در ابتدا هستش. میبینید؟ حالا اینجایید. حالا ساعت 12 و من یه چیز رو برای چند دقیقه اینجا حذف میکنم. میخوام ازتون سوالی بپرسم. یادتون باشه این رو فقط به جماعت خودم میگم، کسایی که دارن گوش میکنن، من این رو دارم فقط برای جماعت خودم میگم. این پیغام فقط برای اوناست و چیزی که الان میخوام بگم هر خادمی که بله اون شبانه گله است، پس هر کاری که میخواد انجام بده، این بین اون و خداست. هر کشیشی، هر واعظی، این به عهده شماست برادر. من فقط دارم اینجا در جفرسون ویل صحبت میکنم، تنها مکانی که این رو در اون میگم، چون این گله منه، این گله یه که روح القدس به من داده تا به اون توجه کنم و ناظر اون باشم و من رو برای اون مسئول میدونه. و این جماعت من ایماندارای از سراسر کشور هستن که من به مسیح هدایت کردم. فرزندان کوچک، من برای کمک به شما اینجا هستم. من دوستتونم. شما شاید فکر کنید که بر ضدتون صحبت میکنم، ولی این رو برای منفعت خودتون میگم. دوستتون دارم. و اگر اینطوری نباشه، خدا داور منه. میدونید که دوستتون دارم. این مطلبی به شدت پرمایه بود و من نمیدونستم که چطور مطرحش کنم. چیکار خواهم کرد در حالی که زنان و مردانی رو در جماعت خودم دارم که برخیشون دو یا سه بار ازدواج کردن، مردان و زنان خوب، و همشون توی همین مشکل. چه چیزی باعث شده؟ تعلیم غلط. دقیقاً، صبر نکردن برای خداوند. آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد. نه چیزی که انسان پیوسته، چیزی که خدا پیوسته. وقتی که شما یک مکاشفه مستقیم از خدا یافتید، این همسر شماست، به همون صورت از آن شماست برای مابقی عمرتون. میبینید؟ ولی چیزی که انسان پیوند میده هر کسی میتونه جداش کنه، اما چیزی که خدا میپیونده هیچ انسانی شهامت دست بردن در اون نباید داشته باشه. آنچه را خدا پیوست، اون گفت انسان جدا نکنه. نه چیزی که کارمند نیمه مست یا چیزی شبیه به این پیوست، یا یک واعظ لغزش خورده با یک مش اعتقادنامه و آیین توی کتابی که به اونا اجازه میده هر کاری توی دنیا انجام بدن، در حالی که کلام خدا درست همونجا در برابرشونه. میبینید؟ دارم از آنچه خدا پیوست صحبت میکنم. حالا میخوام اینو بهتون بگم، خیلی مراقبم که بهتون چی بگم. قصد این که بهتون درشتی کنم ندارم. قصدم درشتی کردن با شما برادران شبان نیست، همچین قصدی ندارم. ولی من مسئولم. با توجه به این که این به دستان من سپرده شده و اگر نمیتونم این رو نگه دارم، نمیدونم که چطور مطرحش کنم. میدونم که این نوار این کار رو خواهد کرد. من فقط آماده خواهم شد و در دفتر کار رو باز میکنم، چون این از راه خواهد رسید. میبینید؟ درست همونطور که ذریت ما بود، ولی درست بودن اون 100% اثبات شده. اینجا بریده هایی از چند روزنامه دارم، از مطالب روزنامه ها، جایی که زنان همین الان، حتی خیلی از اسقف های بزرگ تصویر اصلی رو دارن، یک مار که دور پای زن تنیده و اینکه چطور دور رو میتنه و زن تمام انواع احساسات رو داره، چیزی که مرد هرگز نمیتونه اصلا به اون برسه، با این مار بزرگی که دور اون تنیده. این حقیقت محضه و داره بدتر و بدتر میشه. مار که البته مار نبود، اون نمیتونست در حالتی که یه ماره با اون رابطه جنسی داشته باشه. ولی یادتون باشه یه روز یه مباحثه‌ای داشتم، نه مباحثه، یک خادم کلیسای جماعت ربانی میگفت در این مورد اشتباه میکنی. گفتم خب ممکنه، دوست دارم که تو به من بگی. شروع کرد به صحبت کردن، نخواستین چیز میدونین، خودشو گم کرد. یه چیزی که گفت، گفت برد ابراهام اون گونه کجاست؟ خدا گفت از گونه خودش. حالا اون گونه‌ای که شما گفتید بین انسان و حیوان بود کجاست؟ ال نمیتونه اون رو پیدا کنه، اون کجاست؟ گفت آیا روی زمینه؟ شامپانزه بوده؟ نه، چون خون یک شامپانزه با زن ادغام نمیشه. هیچ حیوان دیگه ای هم با اون ادغام نمیشه. نه نمیشه. اسپرم مرد هم با هیچ حیوان ماده ای ادغام نمیشه. پس اون حیوان خاص کجاست؟ حالا خدا گفت هر چیزی نوع خودش رو ثمر بیاره. من یه دقیقه صبر کردم و حلاوت روح القدس گفت به اون بگو که اینجاست. اول گفتم خب شاید منقرض شده باشه. گفت ولی بعد ابراهام ما داریم از کلام صحبت میکنیم، اینطور نیست؟ گفتم بله قربان. گفت اونا مسلما مدعی چیزای دیگه هستن، مثل دایناسور و ماموت و این چیزها. ماموت ها منقرض شدن، ممکنه اینطور باشه. گفت برادر ما داریم از اثبات و گواهی کلام صحبت میکنیم، اگر گناه اینجاست پس گناه اولی هم باید اینجا باشه. گفتم خداوند عیسی، گفتی وقتی به حضور افراد میاد اندیشه مکنید که چی بگین، چون در اون سالی به شما داده خواهد شد. چی باید بگم خداوند؟ اون گفت بهش بگو که اینجاست. درست همونطور که روی جایگاه رویاه ها رو میبینم، بهش گفتم اینجاست، بدون که بدونم اصلا کجاست. اون گفت کجا؟ قبل از اینکه من بخوام حتی فکر کنم گفت ماره. این دقیقا چیزیه که بود، چون اون دیگه یه چهارپا نیست، لعنت شد و برای مابقی عمرش روی شکمش گذاشته شد. اینجاست، درسته؟ و همچنان در اون عملی که انجام داد، همون گناه همچنان داره در زن عمل میکنه، مثل جنس نر شبیه اون. اینجا جایی که زن اون شرایط رو یافته، وقتی اون به احساسات و شوری رسیده که فراتر از اون چیزی که هیچ مردی قادر به انجامش باشه. من همینجا توقف میکنم، چون در یک جماعت مختلف هستیم. مردا رو جمع خواهم کرد و بیشتر در مورد صحبت میکنیم. تمام روزنامه و این چیزها رو همین الان تو دستم دارم. میخواستم امروز براتون مطرح کنم، میخواستم تمام روز رو به این بپردازم، ولی گفتن با گفتن این مطلب صحبت رو به اتمام میرسونم. این مربوط به کلیسای منه، گله کوچکی که من به من باور داره و من رو دنبال میکنه. این برای اوناست. اون روز با دانستن این که وقتی چیزی بهتون میگم باید از خداوند چنین میگوید باشه، کلام رو اون طوری که برام مکشوف کرده بود داشتم، ولی خداوند خدا به جماعت چی میتونم بگم؟ شاهد جدایی ها خواهم بود. مرد ممکنه روی تراس یا هر جای دیگه بشینه و با خودش فکر کنه آیا باید همسر خودم رو ترک کنم؟ یا زن آیا باید شوهرم رو ترک کنم؟ باید چیکار کنم؟ خداوند چیکار میتونم بکنم؟ یه چیزی به من گفت به بالای کوه برو و با تو سخن خواهم گفت. و زمانی که بالای کوه بودم، بدون اینکه بدونم، اون پایین و در توسان داشتن این رو مشاهده میکردن. حتی معلمان شاگردها رو از کلاس ها بیرون آوردن، دختر کوچیکم و سایری رو از کلاس درس بیرون آوردن و گفتن نگاه کنید اون بالای اون کوه، یخگر آتشین در آسمان بالا میره و دوباره پایین میاد، در آسمان بالا و پایین میره. خانم ایونز اینجا هستید؟ رانی اینجایی؟ از اونجا به پایین برگشتم به سمت پمپ بنزینی. پسر جوان کنار پمپ بنزین بود، پمپ بنزین ایونز. قبل از اینکه بدونم پسر چی میخواد بگه، اون پای من رو گرفت و گفت بله برام، شما اونجا بالای کوه بودید نبودید؟ گفتم رانی منظورت چیه؟ نه میدونی، برای اینکه ببینم میخواد چیکار کنه. خیلی وقتا اتفاقاتی میفته که نمیگم یا به مردم نمیگم. گفتم میدونی یه سری چیزه اینقدر اتفاق میفته که عادی میشه برات، فقط به مردم نمیگی. گفتم رانی چی میخواید؟ گفت میتونم بهت نشون بدم که کجا بودی. گفتم من مامان صدا کردم و اون ابرو که اون بالا معلق بود و بالا پای میرفت و تماشا کردیم. گفتم باید برادر برام باشه، یه جایی اون بالاست، خداست که داره باش صحبت میکنه. و تمام شهر مردم به اون نگاه میکردن، در روز روشن بدون حتی لکه یر در آسمان، با این اخگر بزرگ که اونجا معلق بود و مثل یک قیف پایی میومد و باز میگشت و پخش میشد. دوستان دارم صحبت رو به انتها میرسونم و میتونید برید. این زمانی بود که بر من مکشوف شد چیزی که میخوام الان به شما بگم، پس این رو از دست ندید. حالا دارم فقط با جماعت خودم صحبت میکنم، کسانی که من و این پیغام رو دنبال میکنن، نه دیگران. این شاهد من در برابر خدا باشه، فقط برای این گروه. حالا ما فقط به خاطر تفسیر نادرست الهیات در این آشفتگی قرار داریم، درسته؟ به این دلیله که شما زنا برای دومین بار ازدواج کردی و شما مردا به خاطر تفاسیر نادرست الهیات. حالا میخوام چیزی رو بهتون نشون بدم که اون به من گفت. و خدا خالق ما عیسی مسیح وقتی اینجا بر روی زمین بود این سوال از او پرسیده شد و زمانی که نبی نجات بخش او موسی در مصر پیش اومد تا فرزندان رو از مصر بیرون بیاره و اونها رو در سرزمین وعده قرار بده، عیسی اینجا گفت که موسی قوم رو در این شرایط دید و اجازه داد که طلاقنامه بنویسن، چون شرایط اونطوری بود. موسی چیزی مثل اجازت داد، خدا به موسی این اجازه رو داد به اون نبی که برای قوم فرستاده بود تا اجازه نوشتن طلاقنامه رو بهشون بده. و در اول قرنتیان باب 7 آیات 12 و 15 نبی عهد جدید که همون شرایط رو در کلیسا دید و این رو گفت که این رو من میگویم نه خداوند، درسته؟ به خاطر شرایط طلاق. در ابتدا چنین نبود، ولی به موسی این اجازه داده شد و خدا اون رو عدالت محسوب کرد. پولس هم یک حق داشت زمانی که کلیسای خودش رو توی اون شرایط یافت. حالا شما به درست بودن این ایمان دارید و ایمان دارید که از جانب خداست و با اثبات توسط اون اب و پیغام اون که من رو تا اینجا آورده. آیا خدا نباید بالای کوه اجازه بده که همون کار رو بکنم و اجازه بدم توی هم شرایطی که هستید بمونید و دیگه اون رو انجام ندید؟ با همسراتون برید و در آرامش زندگی کنید، چون وقت تنگه، اومدن خداوند نزدیکه. وقت نداریم که این چیزها رو باز کنیم. به هیچ عنوان دیگه این کار رو نکنید. من فقط دارم با جماعت خودم صحبت میکنم، ولی اگر متأهل هستید، خدا در این مورد بر روی کوه بر من شهادت داد که میتونم این رو بگم. یک مکاشفه ماوراءطبیعه به خاطر بازگشایی هفت مهر و این موضوعی است از کلام خدا که بذار همونطور که هستم پیش برم و دیگه گناه نکنم. در ابتدا چنین نبود، درسته؟ چنین نبود. در انتها هم چنین نخواهد بود. اما تحت شرایط مدرن به عنوان خادم خدا، خودم رو نبی اون نمیخونم، ولی ایمان دارم که شاید اگر برای اون فرستاده نشده باشم دارم فضا رو برای اومدنش مهیا میکنم. پس تحت شرایط مدرن به شما حکم میکنم که الان به خونه هاتون برید، با همسرانتون اگر با اون خوشبخت هستید باش زندگی کنید، فرزندانتون رو در ترس خداوند بزرگ کنید، ولی اگر دوباره این کار رو انجام بدید خدا بهتون رحم بکنه. به بچه هاتون تعلیم بدید که هرگز اینطور عمل نکنن، اونها رو در خدا ترسی پرورش بدید. با این شرایطی که تون هستید بریم در این شامگاه دیرهنگامی که در اون زیست میکنیم بکوشیم به جهت دعوت بلند خدا در مسیح، جایی که همه چیز ممکنه، تا شب که دوباره ببینمتون خدا بهتون برکت بده. دعا کنیم. خداوند خدا شکرت میکنیم، تو رو میستاییم، تو همون یهوه عظیم هستی که به موسی اجازه دادی، موسی اون خادم و اون به قوم خودش چی میگفت؟ و خداوند تو به اون اجازه دادی که نوشتن طلاقنامه رو اجازه بده. و پولس رسول بزرگی که نگارنده عهد جدید بود، چنان که موسی نگارنده عهد عتیق بود، موسی شریعت و مقطع شریعت رو مکتوب کرد. خیلی از انبیا کلامشون در اون وارد شده بود، ولی شریعت رو موسی مکتوب کرد و تو به اون نوشتن طلاقنامه رو اجازه دادی به خاطر سنگدلی اونا. پولس بزرگ به عنوان نگارنده عهد جدید میتونست چنین ادعایی بکنه که در این شرایط این را من میگویم نه خداوند. امروز هم همینطوره خداوند خدا، همونطور که امروز تحت رحمت خدا هستیم، میدونیم که باید به زودی در حضور او پاسخگو باشیم. خداوندا مطمئنم تو انقدر در برابر این افراد عمل کردی که اونها به این توجه خواهند داشت و خواهند چسبید، و امروز تو شاهد باش. خیلی از افرادی که اینجا نشستن اون نشانه رو بالای کوه دیدند، جایی که فرشتگان خدا در گرباد اومدن، جایی که مکاشفه هفت سر باز شد، همون فرشته در همون جهت در روزی که این مکشوف شد، و خداوندا در همون روز در همون کوه، خداوندا دعا میکنم مردم با شکرگزاری بابت اینکه خدا این فیض رو بهشون عطا کرده به خونه برن. ای خداوند، من این رو فقط از طریق اجازه تو گفتم، فقط با این اجازه این رو میگم خداوندا، باشه تا قوم چنان شکرگزار باشن که دیگه سعی در انجام گناه نداشته باشن، بلکه به تمام دلشون تو رو دوست داشته باشن. خداوندا این خانواده ها رو خوشحال و خوشبخت نما و اونها فرزندانشون رو در ترس خداوند پرورش بدن و بزرگ کنن. پیغامی که تو قلب من بود منتقل شد. خداوند، من تمام کاری رو که چگونگیش رو بلد بودم انجام دادم. شیطان هفته ها تو جنگ بود و ساعتها بیخواب بودم، ولی الان ای خداوند به این افرادی که این رو مطالعه میکنن حکم میکنم که برن و برای تو زندگی کنن. این رو عطا کن خداوند، الان از دوشم دیگه برداشته شده، اونا در دستان تو هن. دعا میکنم که برکتشون بدی. این دستمال ها رو که برای بیماران و مبتلایان اینجا قرار گرفتن مبارک بساز ای خداوند، تا امشب یکی از بزرگترین و پرقدرترین شبا باشه و تمام افراد شفا پیدا کنن. این رو عطا کن خداوند، به همه ما برکت بده. باشه تا در آرامی، شادی و سرور بریم، چون خدای خلقت در ابتدا رو به ما نشون داده و فیض و رحمت خودش رو در این دوره در آشفتگی که در اون هستیم در ما افزون کرده. او خدای عظیم و ابدی، چقدر از این بابت شکرگزار تو هستیم. باشه تا دلهای ما چنان شادمان باشه که دیگه اشتیاق گناه به تو رو نداشته باشیم، در نام عیسی، آمین. دوستش دارم. چرا نباید دوستش داشته باشید؟ دوستش دارم، چون که نخست او مرا دوست داشت. و نجاتم را بر صلیب جلجتا مهیا نمود. الان دوباره میگم تا خادما متوجه بشن، این فقط برای کسایی که این پیغام رو دنبال میکنن. اوه خوشحال هستید؟ من حقیقت رو بهتون گفتم، در تمام اون خداوند چنین میگه. حالا سر پا بیستیم و دستامون رو بلند بکنیم، همونطور که دوباره سرود دوست داشتم دارم رو میخونیم. اون رو به خاطر فیضش دوست دارم، اون رو به خاطر رحمتش دوست دارم، اون رو به خاطر کلامش دوست دارم، و کلام بر انبیا نازل میشه. دوستش دارم، بفهمید بردم.